های صلوات بفرستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. این جلسه اگه خدا لطف کنه از طریق سه تا مسئله میخوام وارد ادامه بحثای قبلی بشم. بحثای دو جلسه قبل، بحثای انتصاب و انتخاب و اینها رو میخوام در ذیل این سوالاتی که خیلی بیشترم باش سر و کار داریم مطرح بکنم. اولین سوال که سوال خیلی مهمی هم هست اینه که اساساً آیا حکومت فعلی ما دینی هست یا نیست؟ سوال بسیار مهمی هم هست. این سوال اول. جوابهای رایج عده‌ای رو که اساساً هم مخالف هستن با همچین چیزی، یعنی میگن دینی نیست، رو بنده عرض میکنم. در ذیل اون یه سری مطالبی حالا با هم دیگه انشاءالله گفتگو میکنم. این سوال اول که آیا حکومت ما، حکومت فعلی ما، همین صورت ظاهری که داره با همه کم و کاستی‌هایی که داره، آیا دینی هست یا نه؟ سوال دوم که نتیجه، یعنی از داخل شدن تو این سوال وارد سوال دوم میشیم که آیا حکومت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه دینی بود یا نه؟ این خیلی سوال مهمیه و به نظر میرسه که خیلی از جوابهای سوال اول ریشه داره توی جواب دادن به سوال دوم. و یه سوال سومی که حالا به اهمیت این دو نیست، که حالا اگر ما یه تعداد انسان حالا پای کار، چون این مطلب هم خیلی از کسانی که با نظریه ولایت فقیه حضرت امام با نظریهش مشکل نداشتن ولی با تشکیل حکومت مخالف بودن، ادعای نظرشون این بوده که آقا ما تا یه سری سیاستمدار زبده و نخبه نداریم حکومت تشکیل ندیم. اما حاصل شد حکومت تشکیل. ببینیم این حرف چقدر پایه‌مایه داره. اینم یه موضوع. در نظر می‌گیرید این سه تا مسئله روز خیلی، حالا با دوستانم که صحبت می‌کردیم یه جنبندگی کردن، ببین سه تا رو بهش بپردازیم خیلی مهمه. سایر مباحث یه ذره زیر لایه‌تر رو از طریق اینها واردش بشیم. خب در مورد سوال اول که آیا حکومت فعلی ما دینی هست یا نه، دوستان چی به نظرشون میرسه که آیا دینی هست یا نیست بدون هیچ گونه تعارفی؟
الان
ارکان
حکومت مقام رهبری، مقام ولی فقیه هستش که کلا مشروعیت میده به حکومت دینی. یا آدم میگه نه، کلا باید توی اون رأس هرم مهم نیست، باید تا قاعده هرم همش دینی باشه، یعنی همه ارگان ها، همه سازمان ها همش باید دینی باشه، باید این اول به نظر ما مشخص بشه.
بله، که یعنی شما فرمایید که اگر، یعنی عبارت دقیقی بود فرمایشتون که ارکانش، چون رکن چیزی که اگه نباشه کلن چه فراموش بشه چه از قصد باشه کلن از بین میره دیگه، نمازی هرچی که باشه. ارکان حکومت دینی رو اول تشخیص بدیم که اگر نبود، بگیم که اگر نبود هر یک از اون ارکان، بگیم که خب حکومت دینی نیست. اگر بود سایر مسائل هم نقصی توش بود، هرچی که توش بود، هیچ گیری به دینی بودن حکومت وارد نیست. آسادقه ارز بکنم، ارز کردم که سه تا مسئله رو این جلسه میخواییم با هم دیگه گفته بکنیم. اولیش این که حکومت فعلی ما دینی هست یا نه. خب اینو یه مقدار راجعش بحث کنیم. حالا آقای نیست فرمودن که اول از همه ارکان حکومت دینی رو ببینیم چیه، تا بعد بسنجیم حکومت فعلی رو با اون. اگر بود دینیه، اگر نبود دینی نیست. حالا به عبارت دیگه سوال بنده دقیقا همین بود که ارکان حکومت دینی چیه.
یه سوال دیگه ای هست، نمیم فتوهی داره یا نه، این نمیخه این جامعه اسلامی هست که نه، این به این مربوطه. یه سری دوایت داریم راجع به جامعه اسلامی، مثلا اینجوری میکنیم اینجوری میشود، این به این مربوطه که الان ما ثابت کنیم جامعه ما اسلامی هست یا نیست، پس حکومت دینی میشه یا نمیشه. اینا مربوطه هم اینا.
فکر کنم مربوط بودن که باشه، ولی باید به اون معنا روک نتوش در میاد یا نه.
من یه سوال
بر هم عرض کردم سوال اول سه تا سوال گفتم این جلسه نه سوال اول این بود که آیا حکومت فعلی ما دینی هست یا نه سوال دوم این بود که گفتم ریشه عمیق شدن سامان عمیق شدن توی جواب سوال اول برمیگرده به این که به این سوال جواب بدیم که آیا حکومت علی ابن ابی طالب دینی بود یا نه. این هم باید راجعش بحث کنیم. یه سوال سومی هم هست که سوال بعدی که بکنی بلند نمیگم. حالا من در مورد این مسئله که آیا حکومت ما دینی است یا نه، یه عده‌ای که جواب خیر به این سوال دادن رو نظرتشون رو مطرح میکنن تا بعد ببینیم آیا میشه قائل شد میکنن آیا میشه قائل شد که حکومت فعلی ما دینی هست یا نه. من سه تا قول رو اینجا خدمتتون عرض میکنم. یه عده گفتن آقا حکومت ما دینی نیست. چرا؟ به دلیل هدم احکام اولیه اسلام در حکومت دینی. جواب اول گفتن نه خیر حکومت ما دینی نیست، چون که احکام اولیه داره زیر پا گذاشته میشه. عمدتا قائلین به این قول کیان؟ خواشن دوستان بیان با ما، ممکنه بگن که خب این دعوا ممکنه بین علما باشه، ولی میخوام یه نتیجه بگیرم. خیلی نتیجه خوب، اون نتیجهش خیلی خوبه. چند تا نتیجه میشه گرفت ولی یه نتیجه خیلی خوبی داره، اونو من کار دارم. یه عده گفتن نه خیر حکومت ما دینی نیست، چون احکام اسلام داره زیر پا گذاشته میشه. مثال زیاده دیگه، سر قانون کار بوده، سر بیمه کارگر و کارفرما و نمیدونم اینا مسئله بعد از انقلاب این جریاناتی بوده دیگه، سر بند جیم بوده که زمین ها رو چجوری قسمت بکنن، که حکم اولیه اسلام این بوده که آقا هر کسی اگر زمینی که داره، مثلا فرض کنید که راه کسبش از راه حلالی بوده، خمس و زکاتش هم داده، این مالک اون زمینه هر چقدر هم میخواد وسعت داشته باشه. حکومت دینی اومد تحت یه عنوانی که حالا کار نداریم از کجا آورد، گفتش آقا نخه هر کی از یه مقدار زمینش بیشتر باشه ما اینو تیکه تیکه میکنیم. این یعنی در حقیقت هدم احکام اولیه اسلام. مثال دیگه، در روابط کارگر و کارفرما احکام دینی ما چی میگه؟ میگه آقا هر چی این دو نفر با هم به تفاهم برسن اونا از نظر دین مشروعه. آقا کارفرما، آقا متشکر، کارفرما اومد گفتش که من میخوام مثلا حقوق به تو فلان قد بدم، یا طرف قبول میکنه یا قبول نمیکنه. شخص ثالث نمیاد به این بگه که آقا تو داری ظالمانه برخورد میکنی یا غیر ظالمانه، به هیچ کی ربطی نداره. بستگی به این دو نفر داره، این قرارداد طرفینیه. کسی نمیتونه این شخص رو ملزم به کاری بکنه، چه اینکه این شخص رو نمیتونه. توی حکومت دینی فعلی زمان از ما اومدن چیکار کردن؟ گفتن نخه دولت اومد یه سری احکام گذاشت، یه سری قوانین اومد گذاشت برای کارفرما. من گفت آقا بایستی مثلا تو بیمه کنی این شخصو. یه دلایلی هم برای خودشون تراشیدن حکومت. آقا اگر ما بخوایم به همین احکام اولیه در چارچوب همین احکام اولیه پیش بریم، در این صورت کارگران اینجا له میشن، کارفرما دست به دست هم میدن، قوانین ظالمانه علیه کارگر جعل میکنن، بعد اصلا انقلاب ما رو دوش پابرهنگان بود، بعد از انقلاب هم کارگر بخواد زیر سلطه باشه که نمیشه و فلان. این دلایل هم تراشیدن. اتفاقی که افتاد چی بود؟ احکام اولیه داغون شد. این یه نظر که ادعی میگن حکومت فعلی ما دینی نیست، که خب اینجا اون بحثه. به این دلیل این مطلب رو عرض کردم که حضرت امام والا و سایرین قائل بودن که نخیر، ما یه عنوان شرعی داریم به نام مصلحت که شرعی است، همون اون شرع دست رهبر رو، دست حاکم جامعه دینی رو باز گذاشته تا جایی که به مصلحت نظامه حتی احکام اولیه رو هم جلو عقب کنه. یه بحثی مطرح میشه که اینجا بحثه، آقا اینو یادتون باشه، اینجا بحثه که آیا حکم حکومتی که بر مبنای مصلحته حکم ثانویه است یا حکم اولیه است. اگه دوستان یادشون باشه بس حکم اول یه ثانیه میاد. بعضیا میگفتن که حکم حالا فکر کنم واردش نشون بهتر. حرفی که بود خیلی هم جنگ و جدال و اینا شد سر این بود. حضرت امام میگفت نه، حکم حکومتی حکم اولیه است. تو اون نامه‌ای هم که به آقا دارن اینو امام فرمودن. ولی تو اصل این که حاکم میتونه گاهی اوقات یه حکم شرعی رو بگه آقا این فعلا تعطیل، آقا فعلا حج واجبه، فعلا حاکم میتونه بگه این تعطیل. عده‌ای میگفتن که چرا حاکم میتونه اینو بگه؟ به عبارت دیگه عده‌ای قائل بودن که حاکم میتونه بگه حج تعطیل، حج رو بزنین کنار از باب اینکه یه اهمی بر مهمی، آره استراره، از باب حکم ثانویه است. حضرت امام میگفت نه آقا جون، حکم اولیه است اصلا، حکم حکومتی، حکومت از احکام. دعوا اینجا بوده، اینجا اون ولایت سه نقطه فقیه اینجاست، اینو واسه این مطرح کردم. ولایت مطلقه که میگن تو اینجاست، هیچ ربطی به مباحث دیگه نداره.
سوال اینه که به خاطر مصلحت دیگه.
بله
خب بعد این مصلحت اون فقط همون رهبر جامعه دین میتونه کارو کنه.
اینو واردش میشیم،
دولت
اینو واردش میشیم که اصلا به چه حقی این مصلحت رو ما میخواییم در چارچوب احکام شرعی وارد بکنیم.
نه من بخوام بدونم که آیا اگه رهبر مثلا حکومت دینی چنین کاری بکنه، خب همه حرفی که آی کدی برمیزد مسئولیتش رو تا تهش پذیرفته، جایی تنگ شده چنین چیزی؟
ببینی دقیقا حرف سر همینه که مصلحتی که حضرت امام آورده توی وظایف و اختیارات ولی فقیه، ببین جزء اختیارات ولی فقیه، ببین ولی فقیه توی حکومت دینی یک سلسله شرایط داره که فقیه باید باشه، عادل باید باشه، با کفایت باید باشه، یک سلسله هم اختیارات داره، یکی از مهمترین اختیاراتش جعل حکم حکومتیه. حکم حکومتی گاهی اوقات یادتون باشه مثال زدم که فقیه فقط میاد میگه آقا شرایط نجس بودن شراب به اینه که این چند، دیگه نمیگه این شرابه. حکم حکومتی حاکم میاد میگه آقا این شراب نخور، دیگه شما نباید بخورید. این یکی از شؤون حکم حکومت. یکی دیگه از مواردی هم که از همینه که میاد به سبب یه عنوان سه نقطه‌ای که اون مصلحت بهش میگیم، میاد میگه آقا فعلا یه حکم اولیه رو بزنیم کنار. دقت بکنید یه ذره دقیق بحثو، فعلا یه حکم اولیه رو، حکم اولیه دینی رو میزنیم کنار. مثال واضحش حج. آقا تا چند سال به دلیل رعایت مصلحت حج تعطیل. حالا سوال بسیار مهمی که اینجا مطرح میشه همون که میگیم که این به چه حقی میخواد همچین کاری بکنه، که بهش همچین حقی داده؟ جوابش چیه؟ خود دین داده. یعنی خود علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، میگم جواب سوال اولیش دومی داره به همین دلیل. علی ابن ابی طالب، حالا من مقالش بود اینو حالا انشالله میذارم میریم که مواردی که حضرت امیر صلوات الله علیه حکم حکومتی داده، یعنی آقا زکات رو این مسائل بسته شده بوده به سبب یه مصلحتی از امیر اومده رو چی هم مثلا رو ایکسی هم بسته فلان، که اوه خیلی زیاده، اینم در اومده الان که حضرت امیر این حکم اولی آقا مثلا خب زکات توی فلان مسائله، رو فلان موضوع که نیست، شما داری حکم اولیه رو داری عقب جلو میکنی. حضرت امیر این کارو کرده و حضرت امام قائله که حاکم ولی فقیه به لحاظ این دایره ولایتش در احکام همون ولایت رسول الله و علی ابن ابی طالب رو داره اینجا به این معنا. میتونه آقا جای مصلحت اقتضا بکنه و که اولیه رو هم جابجا بکنه. یا آقا نخه زکات، ببینید دقیقا به همین معناست و بعضی ها معانی سوی دیگه ای کردن. اینا همش سوی برداشته و متاسفانه در اصل جو ژورنالیسم حاکم مجموعه است. حاکم این حق رو دارد، حاکم جامعه دینی این حق رو داره که گاهی اوقات جلوی حکم اولیه رو بگیره. این حق رو هم از دین گرفت.
ما میتونیم مقایسه کنیم حکومت با حکومت رسول الله؟ یعنی بعد سوالا این دیگه که ما چه جایگاهی داریم که این حکومت و این ولی رو، ولی فقیه رو داریم رسول الله و امیرالمومنین مقایسه کنیم؟
اینو
ببینید مقایسه جایگاهی داره.
خب همون ببینید مشابه این میمونه که اینو واردش میشن، یه ذره بحث دقیقی هم هست. یه موقع ما میگیم که ببین رسول الله به من گفته که تو مثلا میگم به یه شخص ایکسی گفته آقا شما تشکیل حکومت بده، این شخص چیکار باید بکنه؟ اینو بذارید کامل تر بگم. رسول امام صادق علیه السلام فرمود که در یه سری مسائل که رخ داد میری پیش فلانی، میری پیش فرض کنید که یه سنفی به نام لوله‌کش فرض. خب توی دعوایی که با هم توی داوری مسابقه فوتبال مثال بزنم، خوب شما هر موقع خواستید داور انتخاب کنید میرید پیش سنف لوله‌کشان. حالا اینجا این دو طرف داره، یه سنف لوله‌کش دارین، یه سنف کسایی که میخوان مسابقه فوتبال تشکیل بدن. اینا چیکار باید بکنن؟ باید قبول بکنه. اون حضرت امیر داره که و ما اخذ الله و علی العلماء الله یقارو علی کذبت ظالم، خدا عهد گرفته از فقیه. حضرت امام بند خدا خودش بود که همین بود دیگه، کاری نداشت. چرا حضرت امام، ببین حضرت امام موظف حکومت تشکیل بده، تکلیفشه. چرا؟ اگر بپذیریم این دقت بکنیم، اگر بپذیریم روایاتی که اون روایت امام صادق علیه السلام درست باشد، چه در این در یه سری دعواها و منازعات سیاسی اجتماعی قضایی باید بری پیش فقیه، فقط جعلتو حاکمن، من اونو حاکم قرار دادم، این دو طرف داره. اولا این باید قبول بکنه، ثانیا اینم باید بره سراغم. نکته اینجاست، این به معنی اینکه این مشابه اینه، این چاره نداره. اصلا نقطه نظر، نقطه عزیمت فرق میکنه. حالا توی این روابط بین این دو نفر ما میتونیم بیایم مقایسه بکنیم، یه سری مشکلاتی پیش میاد، ما برای حل اون مشکلات چیکار باید بکنیم؟ خب میریم حکومتایی که بوده رو میبینیم. دقت میکنید؟ یعنی اول از همه یه تشکیل حکومتی باید بشود، این سیرش خیلی مهمه. تشکیل حکومتی باید بشه اگه میخوان حرف مصادق زمینمونه، اگه بپذیم حرف مصادق درسته، اونجا ظهور در هم چیز داره. حکومت تشکیل میشود، یک. دو، ضمن تشکیل حکومت با یه سری مشکلاتی مواجه میشیم، این مشکلات رو بخوایم رفع کنیم چیکار باید بکنیم؟ میریم به نمونه‌های عملی.
منابع
تقریبا
همون.
چی؟
منابع تقریبا همون دیگه،
یعنی
سنت و
بله. حالا یه فرمایش آقا جاودان داشتن، یه فرمایش جالبیه که ما سنت رو، خیلی حرف بزرگی هم هست، ما سنت رو منحصر کردیم در کلام اهل بیت. ولی اون که میگفتیم در طول تاریخ که سنت هم قوله هم فعل هم تغییره، مثلا امام صادق علیه السلام فرمود فلان کار رو بکن، این برای من حجت میشه که فلان کار رو بکنم، فلان کار رو کرد، اگر معلوم شد که اصلا تغییر نبوده من میتونم کار رو. اگر یه کسی اومد، تغییر هم اینه دیگه، یه کسی اومد کاری کرد امام مثلا غلط بود، امام هم در مقام تغییر نبود، باید جلوشو میگرفت. حالا که جلوشو نگرفته، پسش میده اون کار از نظر شرع پسندیده است، واجب نباشه مستحب، مستحب نباشه مباحه، حرام دیگه نیست. توی طول تاریخ میگفتن آقا سنت یا قوله یا فعله یا تقریر، ولی به نظر میرسه بیشترین چیزی که ازش استفاده میشده کدوم بوده؟ قوله بوده. حاجی آقا جوابدان میفرمودن که آقا یه کاری باید بشه که از خود حکومت رسول الله ما میتونیم مطلب در بیاریم، اونم بالاخره فعل حضرت هم حجت برای من. مثال اینو میخواستم بعدم میگم ولی الان چون جاشه عرض میکنم. ببینیم یه بحث خیلی مهمی که ادهی بهش آویزون شدن که حکومت فعلی دینی نیست، میگن آقا به دلیل فسادهایی که توی حکومته. خب چرا مثلا فرض کنید که آقا نمیاد فلانی عزل بکنه، این میدونیم آدم ها میزنن بین دو راه، میگه که یا آقا میدونه این داره غلط میکنه اشتباه میکنه یا نمیدونه. اگر میدونه و بازم ابقاش کرده عذرش نمیکنه، خب یه اشکالی داره. اگرم نمیدونه که خب بیکفایته، این دو حال خارج نیست. ولی نکته اینجاست که آقا عزل اساسا، عزل در نظام حکومتی اسلام چه زمانی اتفاق میفته؟ عزل چه زمانی؟ شما در کتب فقهی علمای ما اینو پیدا نمیکنی. واضح هم از چرا؟ چون اصلا لزومی نداشته، اصلا حکومتی نبوده اصلا به این مشکل بر بخوره. ولی الان شما باید بری سراغ صدر اسلام ببینی چجوری بوده. شما با یه خالد ابن ولیدی مواجه میشی، بعد از فتح مکه رسول الله عده‌ای رو میفرسته که فرض کنید که بتخانه های اطراف مکه رو داغون کنن. خالد ابن ولید در جنگ حنین آدمیه که خیلی بزن بهادره، خیلی دست به شمشیرش خوبه، آدم حالا بعدن هم معلوم میشه خیلی آدم کثیفی هم هست، دقت بکنید. ایشون اومده تو جنگ حنین زده یه پیرزن رو کشته، با اینکه رسول الله گفته آقا نکشید مثلا این تیپ آدم رو داشته باشید. رسول الله صلوات الله علیه ایشون توی فتح مکه، بعد از فتح مکه توی گسیل کردن این افراد که برن، یه گردانهایی حضرت میفرسته که برن این بتخونه ها رو داغون کنن. خالد ابن ولید کیه؟ فرمانده یکی از این گردان هاست. حضرت میفرستدش برو پیش بنی جزینه، قبیله یه میره پیش اونا. خالد ابن ولید یه دعوایی تو جاهلیت با این قبیله داشته، عموش و اینا کشته بودن. وقتی به اونجا میرسه اونا شمشیر برمیدارن و اینا چیکار اومدی؟ اینا میگن آقا به دلیل اینکه میخواییم شما، اونا میگن آقا ما قبوله و فلان و اسلحه رو میذارن زمین. همین که اسلحه رو میذارن زمین، خالد بن ولید میگه که آقا بگین دستشون رو میبندن، بعضی رو به همدیگه میبندن. بعد یه دعوایی، یه دعوای لفظی بین لشکریان خود خالد بن ولید رخ میده که آقا اینا که اسلحه رو گذاشتن زمین ما واسه چی گرفتیمشون فلان. یه ذره آشوب میشه، خالد میگه آقا هر کسی هر اسیری که دستش بکشه همه رو میزنن میکشن. خبر میرسه به کی؟ به رسول الله صلوات الله علیه. خب آقا یه قبیله کشته شده، یعنی فاجعه است، یه قبیله ای که اصلا هم نداشته گذاشته زمین. حضرت امیرالمومنین میفرسته، حضرت امیر میان حالا دیار رو حساب میکنن، آقا فلان جا فلان چی، هم اون اشکالات عاطفی که حتی بهشون رخ داده بوده رو حضرت جبران میکنه. آقا طرف مثلا ترسیده بودم، حضرت یه آرامشی میده به اون خانواده، و حتی مثلا داره که یه ظرف هم شکست شده بوده، حضرت حساب میکنه با ملت و اینا. خب ولی اصل این مطلب پاورجاست. حالا این حادثه تاریخی شما دقت بکنید، این یه نکته داره، من اینو عرض بکنم. این حادثه رو بنده نقل کردم، خالد بن ولید این گندو زد، رسول الله حضرت امیر رو فرستاد درست بکنه اون قضیه رو. بعد حضرت امیر که اومد پیش رسول الله، حضرت فهموندن که چیکار کردی؟ حضرت امیر عرض کردن که یا رسول الله اینجوری اینجوری شد، من این کارو کردم این کارو کردم. حضرت فرمودن که حالا قریب به این مضامین که رضایت خدا رو کسب کردی و نمیدونم تو، همون روایت مشهوری هستش که تو برای من به منزله هارون برای موسی، الا اینکه تو نبی بعد من نیستی و فلان. این حادثه رو دیدین؟ حالا یه عده این حادثه رو چجوری نگاه میکنه؟ فقط میگه که آخرش نگاه عمده نگاهه، اینو میخواستم بعدا بگم، بعدا هم میگم، عمده نگاهی عده به این حادثه تاریخی فقط اون تیکشه که امیرالمومنین چه مقام والایی داره فلان داره. اما بدی دست من ببینید چجوری نگاه میکنه. من نمیگم که رسول الله حضرت امیر رو فرستاد درست کنه اون قضایی رو، یه اصطلاح دیگه به کار میبرم. فرستاد چیکار کنه؟ واقعا خب این، خب سوال اینجا مطرح میشه، یا رسول الله معصوم است یا نیست؟ حاکم جامعه است، همچین چیزی شده؟ یا رسول الله، ببینید آدم به نظرم تو اینجور مسئله یه ذره باید نمیشه کوتاه اومد، یعنی واسه خوب نورافکن بنویسه. اینجا بخوای رد شی حالا خوبه دیگه، اینجا گیر میکنی. خب اینجا هم رد شد دیگه، طرف اونجا رو خیلی راحت رد میشه، اینجا گیر میکنه. من به نظرم نه، یا قبول داریم که رسول الله معصوم است یا نه، یه حرف. یا اگر معصومه خب اینم بوده. بعد جالبه، حضرت رسول خالد بن ولید رو عزل میکنه یا نمیکنه؟ خب این بفهم طول تاریخ میگم باید دوامونو با اسمت رسول الله حل بکنیم.
آخره این داستان یه آدم خوب داریم یه آدم بد. به نظرم هم حضرت رسول به این برسه
که چی؟
خالد بن ولید رو اینجوری نشون بده، به اینکه نیا کنید اینجوری بوده، بعد حضرت امیر مقامش رو بر بالا بگه این در این حد.
آقا این چه حرفی، عده‌ای سرشون بریده شده، یه قبیله کشته شدن که حضرت رسول.
حالا چیزیه که مثلا
این گناه اینا چیه؟ به قول این کیکگور یه کتابی داره به نام ترس و لرزشون، داره تصویر میکنه اون حادثه‌ای که برای حضرت ابراهیم و حالا اینها قائلن که ذبیح الله اسحاقه، برای اسحاق رخ داد. بعد خیلی جالب تصویر میکنه، البته اشکالاتی داره، ولی میگه که آقا تنها گناه اسحاق میدونین چی بود؟ تنها گناهش این بود که پدرش موحد بود. اگه پدرش فرعون بود هیچ وقت نمیومدن سرش ببره. آقا پدرم موحد به من چه؟ من چه گناه کردم؟ بعد خیلی قشنگ این بحث رو حل میکنه. اینم خب آقا یا رسول الله تو میخوای علی رو بشناسونی که آقا لا نبی یا بعدی فلان نمیدونم منزلت تو. خب خالد بن ولید هم میخوای بگی جیزه مثلا، بعد این عده‌ای که اینجا کشته شدن چی؟ فکر نمی کنم حتی میشه اینا رو هم در آورده، ولی اون مسئله رو نمیشه کنار گذاشت که آقا این حادثه هم اتفاق افتاده.
خب این حادثه، خب حادثه بود که دست نبی بوده، یعنی نمیتونیم زیاد
مثلا
اینقدر کنکاش کنیم که چرا
مثلا اینجوری. احسن، نه من میخوام بگم که از این حادثه من میام واسه حکومت دینی حالا یه راهبردی در میارم که آقا آیا هر زمان هر مسئولی هر فرمانداری هر فرمانده لشکری یه گندی بالا آورد باید عزل بشه بلا فاصله یا نه؟ من این تیکش رو نگاه میکنم. ببینید هر حادثه تاریخی هر آیه هر روایت از زوایای مختلف میشه بهش نگاه کرد دیگه.
من خیلی میگم اصلا شما صفر و یک نگاه میکنید. خب یعنی میگم عزل نکرد پس ما هم عزل نمیکنیم.
نه 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 نه
من میگم خب یه خیلی جام عادتاً توی حکومت بوده که رسول الله عزل کرده. خب اونجا چه جایی بوده؟
بلکه
مثلا فصل مشترکی عزلات دارن.
احسن آره. نه ببین من میخوام یه قضیه کلیه رو میخواستم با نشون دادن یه جزئی نقص کنم. آخه ما میگیم آقا مثلا صدا و سیما فلانه، آقا چرا عزل نمیکنه فلان. میگم آقا حضرت رسول هم یه جایی بود که اینجا. کلیتش رو من دارم عبه میبرم که هر جا من باید هره رو میخوام عبه میبرم، ولی اینکه ما یه جایی به این نتیجه برسیم که اتفاقا تو حکومت رسول الله، رسول الله یه کسی رو عزل کرد به این دلیل، الان آقا یه کسی رو به اون دلیل عزل نمیکنه، این کار آقا اشتباهه، این حرف دیگه ایه مثلا. ولی من میخوام کلیت این گزاره رو عبه میبرم با نگاه، با این نگاه به تاریخ که هر جا هر اتفاق ناگواری که افتاد، هر سیاست مداری هر کار اشتباهی کرد، حاکم بایستی عزلش بکنه. من اینو میخواستم دلاغش بزن که نه نمونه تاریخی داریم که میگم با این که رسول الله تو جنگ حنین هم دیدی که بابا این طرف چرا گذاشتش فرمانده لشکر.
بعد از این دیگه
حضرت
رسول با
خلیفه
دیگه برخوردی نداره، یعنی
بعدش هم خالد بن ولید حالا بعد از رسول الله که خیلی اتفاقات دیگه هستش توی دم و دستگاهه، حالا من این دنبال نکردم که، ولی حضرت برخورد چکشیه چی باش نمی کنه که مثلا تبعیدش کنه فلان مثلا، نه من اینو ندیدم فان نمیدونم چجوری. حالا بحث توی مطلقه بود، حالا به اونم انشالله برسیم. از که هم که ادهی میگن که حکومت فعلی دینی نیست، چرا؟ چون داره احکام اولیه زیر سوال میره. عمده کسانی هم که همچین حرفی میزدن یه عده فقهایی بودن که زمان از امام مثلا شورای نگهبان بوده چی بوده چی بوده، اینا هم گفتن آقا نمیشه که ما هر روز یه مشکل بر بخوریم یه حکم دینی رو بزنیم کنار. یعنی چه؟ حلال و محمدن حلال الا یوم القیامه، حرام و حرام الا یوم القیامه. ما هی داریم احکامو جلو عقب میکنیم، نمیشه. حضرت امام چی گفت؟ آقا خود همون دینی که این حکم اولیه رو گذاشته، خود اونم دست حاکم رو باز گذاشته. بفرما هست امیر این کارو کرد. امام زیاد داره توی کتاب ولایت فقیهشون که آقا اینجا این حکم حکومتی رو توی همون نامه‌شون هم هست امام داره. بعد الان هم دیگه خیلی این کار شده، چون مطلبیه که یه زمان دعوا بوده، ما معمولا 10 سال بعد از یه قضیه خیلی خوب مسئله کنکاش میکنیم. آره اینم خیلی مقاله است. حالا من میدم خدمت دوستان که حضرت امیر کجا و که حکومتی به این معنا که یه حکم اولیه رو زدی کنار به سبب یه مسئله. بنده استفاده که تنها فایده که حالا از این قول میخواستم بکنم چی بود؟ اون مطلقه بود که آقا ولایت مطلقه فقیه گفته میشه ناظر به اینجاست و نه هیچ جای دیگه. به عبارت دیگه ولایت مطلقه یعنی چارچوب حکمرانی حاکم جامعه اسلامی محدود به احکام اولیه نیست، یک سری اختیارات به اصطلاح حالا جان لاکی هم بخوایم حرف بزنیم فراقانونی دارن. قانونه به چه معنا؟ قانونه آره قانون اسلامی. این به من. حالا خب این نظر دینی نگاه کردم. حالا همین احکام فراقانونی آیا به معنای این نیستش که ولایت مطلقه فقیه بیش سلطنت مطلقه؟ ما داریم با الفاظ بازی میکنیم، آیا اینجا دور نخوردین شما؟ چه فرقی که باز دوباره بازم شد سلطنت مطلقه؟ این هر جا مسلحت بدونه که میاد یه چیزی عوض بدل میکنه و فلان اینا.
مثلا
این
موقع یه کسی بیاد به عنوان حاکم اسلامی که حرف میزنه یزید به عنوان حاکم اسلامی بیاد حکم حکومتی بده، میتونه حتی قطع نفس هم بکنه، امام حسین هم
آره این یه بحث خیلی مهمه که حالا نظارت بر این کارهایی که اون شخص داره میکنه با کیه؟ خب این خیلی مهمه، فکر نکنم الان واردش بشیم یه مقدار بحث دور میشه. نکته خیلی مهمی که اینجا هست، آقای رنگ‌پور یه فرمایش افسادانه‌ای داره. ببینیم ولایت مطلقه رو بخوایم حالا کوچه بازاری جمعش بکنیم که خیلی هم دقیقه از این بحثایه. ببین پس من عمده حرفم تا الان این بود که آقا ادعی میگفتن حکومت دینی نیست، چرا؟ چون احکام اولی رو زیر سوال میره. اینجا بود که حضرت امام اومد که آقا ولایت فقیه مطلق است، این واسه اینجاست و نه هیچ جای دیگه. حالا آقا این به معنای سلطنت مطلقه نیستش که هر کسی هر کاری بکنه، به عبارت دیگه اختیارات فراقانونی حاکم به معنای سلطنت مطلقه شدن حکومت نیستش یا هستش؟ این به نظر میسه که نیستش. چرا؟ چون که خود اول از همه خود کسانی که این لیبرال دموکراسی و اینا رو اصلا بنیان کردن میگن، جان لاک یکی از تئوریسین های بحث لیبرال دموکراسیه، ایشون میگه که آقا حاکمی که با انتخابات و همه چی با قانون اومد سر کار، این باید یه سری اختیارات فراقانونی داشته باشه. اصطلاحش هم همینه، اصطلاحا میگه که باید سی به طبق منافع ملی یک سلسله اختیارات فراقانونی داشته باشه. همون تقریبا همون مسئله نظامی که ما میگیم. ولی جالبه، حالا یه مثال خیلی خوبی که میشه زد واسه جا افتادن این مطلب که یعنی چی اختیارات فراقانونی، ببینید آقای رنگ‌پور یه مثال خیلی قشنگی داره، خیلی خوب جا میندازه. چراغ سبز، چراغ قرمز و ایستادن اتومبیل‌ها در سر چهارراه‌ها یک سلسله قوانینی دارن، قوانین مصوب تنظیم شده، نوشته شده 1, 2, 3, 4, 10، یه تعدادی این تا قانونه. ما میایم یه افسری رو میذاریم سر چهار راه. این افسر در حقیقت چیه؟ مجری اون قانون انتا قانونه دیگه، درسته؟ این باز هر جا این افسره اومد اصلا یه مثلا گفت آقا چرا قرمز همه برن، اول خیر اینو آقا تو قرار بود اجرای قانون بکنی، اون انتا قانون تو قرار بود اجرا بکنی، یکی از اون انتا اینه که چراغ قرمز باید بیستی، چراغ سبز باید حرکت کنی. خب پس اولا این افسر کارش چیه؟ اجرا کنه اون قوانین مصوب. حالا یه مواردی رخ میده که آقا مثلا چه میدونم طبق اون قانون مصوب اگه بخواد این افسره اگر بخواد پیش ببره، مثلا یه طرف فرض کنید که 10 ثانیه این ور قرمز 10 ثانیه سبز، به همین ترتیب اون ورم قرمز و سبز شده 10 ثانیه، این طرف یه 10 کیلومتر ماشین واسده، اون طرف 10 تا دونه ماشینه، 10 ثانیه اگه بخواد پیش بره، به عبارت دیگه این افسر بخواد طبق قانون مصوب عمل بکنه کلا اوضاع به هم میریزه. یک شرایط خاصی رخ میده، این افسر میاد میگه آقا این 10 ثانیه بشه 20 ثانیه و 5 ثانیه، ده دهه بشه مثلا 25، که این فعلا این قضیه حل بشه بره کنار. این به نظر میرسه اتفاقا خیلی عاقلانه است که یک سلسله اون جایی که کار میپیچه به هم یه نفر باشه که خودش مجریه، اختیار فراقانونی داشته باشه. البته شما یکی هم باید بذاری ناظر بر این که آقا ببینم تو اینجا که گفتی 20 ثانیه 5 ثانیه واقعا 10 کیلومتر ماشین بود یا نبود، واقعا مصلحتی اقتضا میکرد یا نمیکرد، اینجا بعدن خیرشو بگی. ولی اصل این که یه اختیارات فراقانونی باید به این بدی به نظر میرسه خیلی عاقلانه است.
این چیز هم هست یکی از همون انتا قانونی که داریم که اگر افسری خواست نقض کنه
بله
این انتقام
میگیریم. آره اینه، ولی یکم حساب کنیم. آره اینم هست، یعنی تو همون انتقانون یکیش همینه که یعنی باز هم این شخص طبق قانون داره اختیارات فراقانونی داره، ولی حالا چون همش میان میگه آقا اختیارات فراقانونی یعنی این که نمیدونم چی چی فلان سلطنت مطلقه، نه آقا خیلی چیز عاقلانه یه جایی که کارگیر میکنه. آره تو یه اهرم فشاری بذار، بعدم باید بحث کنیم که خبرگان آیا کار خوش درست انجام میده نمیده. اینجا آره شاید باید بحث کرد، شاید باید بعدن خیر ولی فقیر گرفت که آیا اینجایی که تو مسلحت دیدی واقعا مسلحت بود یا نبود، ولی اصل این که این اختیار مسلحت اندیشی رو به ولی فقیر بدی به نظر میسه کاملا عاقلانه است. و نکته بسیار مهم اینه که اگر کسی به خلاف اون چیزی که تصور میشه، به خلاف 180 درجه مخالفه، اگر قائل به ولایت مطلقه نباشیم حکومت دینی میدونید میشه چی؟ میشه طالبانیزم. به خلاف همه خیال میکنن اگه ولایت مطلقه فقیه قائل بشیم میشه طالبانیزم، دقیقا برعکسه. با این عرضی که بنده کردم ببینید اختیارات فراقانونه تو این فضا ببینید، طالبانیزم میگه حکومت دینی بایستی چیکار بکنیم؟ میخوایم یه خونه بسازیم، بایستی دونه دونه آجر بچینیم از اون گوشه بیاین جلو، دونه دونه احکام و از همون اول بچینیم بیاین جلو. ولایت مطلقه میگه چی؟ یا آقا بنای حکومت دینی که آجر چیدن نیستش که، معماری میخواد. بایستی بعضی جاها خیلی اهمه، بعضی جاها مهمه، نمیدونم اول باید اول باید شناژبندی کرد، نمیدونم بابا بعضی جا پیش سفته نمیخواد بکنی. اینجا ما هستی یک کس فراقانونی اثبات ولایت این
شما تکران
نه این ارجاعی امسال ولایت اثبات ولایت مطلقه میکنه که آقا یه جایی بابا یه کسی باید باشه که آقا بابا این پیش محکم نمیخواد. درسته آره، درسته هر بنایی نیازمنده پیه، ولی بعضی بنا آره آنه خیلی نکته دقیقیه. یعنی طالبانیز میگه که آقا از همون اول از حجاب و چی و نماز اول وقت و فلان و فلان و همه اینه شروع میکنیم دونه دونه آجر میچینیم این جلو. ولایت مطلقه فقیه دقیقا مخالف اونه، میگه نه بایستی معماری کرد، تو معماری بایستی اهم و مهم و تمام اینا رو باید با هم سنجید، زمانی که مهم داره تزاحم میکنه با اهم، مهم رو رها کرد. نمیدونم این کاملا به نظر میرسه اصلا با مبانی لیبرال دموکراسی هم میخوای نگاه کنی خیلی محکمه، حتی با اون وقت روشن فکر هم میخوای نگاه کنی. بله میگم یه اهرم نظارت قوی ممکنه باید لازم باشه، ولی اصل وجود این اختیارات هیچ گیری نداره. اینم حالا یه موضوع که آقا مطلقه فقط برای اون بحثه که آقا دایره حکمرانی حاکم منحصر است به احکام اولیه یا نه. میدونید که مثلا مرحوم گلپایگانی رحمت الله علیهشون قائل بوده که ولایت مقید است به یک معنی، لذا با حضرت امام هم تا حتی بعد از انقلاب هم هستن، از یه جا به بعد خب به دلیل این احکام حکومتی که به نظر ایشون خلاف احکام اولیه است خب ذره کنارگیری میکنن. آی صافی ببینید این تیپی هم صافی گلپایگانی یه جایی چون دبیر شورای نگهبانان بودن ایشون یه جایی میبینن که تو خیلی نامه خاصی هم به حضرت امام دارن، اینجوری کنار میگیرن. یه عده آی آذری قومی این تیپی هم این تو اصل ولایت فقیه اینا گیر نداشتن، تو اون دلایل و فلان تو این مطلقش گیر داشتن. این یه جواب که حکومت دینی نیست به دلیل هدم احکام اسلام به عبارت. یه قول دومی هست که ادعی میگن حکومت فعلی ما دینی نیست به دلیل یک سلسله فسادهایی که در بدنه نظام، در بدنه مدیران میانی، حالا هر چی که بخوام اسمشو بذاریم رخ میده و نگاه ما به ولی فقیه از دو صورت خارج نیست، یا اون میدونه اینا رو یا نمیدونه. اگه نمیدونه که خب خیلی التماس دوست، اگه میدونه اون چی نمیگم که باز حالا اینو عرض کردم که باید این حل این مسئله رو واسه راهبردش از حکومت‌های قبلی کشید بیرون که اینها چیکار می‌کردن، امیرالمومنین چیکار می‌کردن. حالا این خطبه ها ان شاءالله می‌خونم که حضرت امیر با مجریانش چجوری برخورد می‌کرده. این خالد بن ولید رو عرض کردن می‌بینید دقیقاً یک مدیر میانی حکومت رسول الله که حضرت اصلا منصوبش کرده میره یه اتفاق ناگواری رخ میده. حضرت رسول من اگه می‌خواستم از بیرون بدن نگاه بکنم به عبارت دیگه، اگر می‌خواستم اسطوره‌ای و عتیقه‌ای به رسول الله نگاه نکنم، خب به این مطلب گیر میدادم. درسته؟ آقای چه کاری شما کردید؟ ببینید نگاه بزرگان دینی اقلا میتونه به سه نحوه باشه. گاهی اوقات ما نگاه میکنیم به بزرگان، به ائمه اهل بیت و معصومین، نگاهمون تاریخیه و اساسا چه بزرگان تاریخی چه حوادث تاریخی، نگاهمون تاریخیه. یعنی یک شخص، یک حادثه محصول در یک زمان خاص، یه اتفاقی افتاد تموم شد. گاهی اوقات اینجوری و حاصل این نگاه هم هستش که از طرف پرسیدن که آقا الگوی زن امروز کیه، گفت کی؟ آره. حضرت صدیقه رو چرا؟ چون اومده محصول که دست خوش همیست، یه نوع نگاهه که خیلی از ما هم شاید داشته باشه. اومده از صدیقه رو محصول کرده در یک زمان خاص. عاشورا رو خیلی ها محصول میکنن به یک زمان خاص. سقیفه رو ادهی محصول میکنن به همه این حوادث رو. یه نگاهه که حالا به نظر میرسه خیلی از متدینین اینجوری هن، ولی عمدتاً اقلا اونایی که خیلی گیر دارن تو برخی مسائل اینجوری نیستن، نگاه تاریخی ندارن. یه نگاه دومی هم
دارن. اون جریان خالد تحلیل علت عدم برخورد حضرت با خالد چی بوده؟ همین فقط مصلحت؟ چرا؟
اینو نمیدونم.
به طور کلی فقط میشه مصلحت بوده؟
حالا اینو میشه بررسی کنم، نمیدونم واسه
چی. ما باید ببینیم نوع عدم برخورد حضرت چی بوده که بتونیم تطبیق بدیم دیگه. باید ببینیم که به چه جهت بوده. شاید
بله، ولی اون مطلبی که بنده از کنار فکر میکنم هر چی شما تحلیلم ارائه بدی بنده میگم اصلا همچین اتفاقی افتاد.
حجتی برای این بود که لزومی نداره هر اتفاقی که افتاد حتما
عرض. آره آقا مثلا آقا اولان حتما آقا صدا و سیما داره مثلا چی میشه آقا حتما بیا ببین آدم یه ذره کار اجرایی کرده باشه متوجه میشه این چقدر حرف مفتیه ها. چون اگه هر کسی هر اشتباهی کرد، هر ضعف مدیریتی داشت، هر خطای مدیریتی داشت، هر چی که داشت، اصلا سوای از نگاه دینی بخوای هی ورداری هر روز بعد اینو ورداری اینو بذاری اینو ورداری اینو بذاری اصلا نمیشه. باید یه ذره دست شما بذاری با کم نمیدونم این تا خطا داره ببینی اینه به علاوه یکی آیا مزیت داره نداره یه ذره این بخوای عاقلانه نگاه کنی نمیشه. هر روز بخوای عزل بکنی حتی اگه اینجوری هم بخوای نگاه بکنی میخوام بگم تو تاریخ اسلام اتفاق افتاده که حالا از حضرت امیرم نقل میکنم این مطلب. حالا میخواین خود باش من یه سری رو
همین میشه یه قدم برگشت اگر اصلا ببین از خب اگه بخواین همون بحث اثبات پیغمبر در نظر بگیریم چی میشه میشه خب پیغمبر اثبات داشته حتی میدونسته این خالد بن ولید چی کاره هست، ولی در نبود مهره برداشته اینو گذاشته اونجا و این کار اینجوری کرده.
بله
طبیعتاً وقتی موقع نداشته اینو گذاشت شهرنیکای هم روزده بود طبیعتاً هم کسی هم نداشته گذاشته
بله. به این خیلی نگاه اجراییه به قضیه، یعنی شما چهار تا کار اجرایی کردی متوجه میشه حضرت رسول چرا اون کار نکرده، لذا برات عادیه. ببینید ولی بعضی عمدتاً اینه که گیرا این تیپی میدن آدمای کنج حجره نشینن. طرف نامه زده بود به آقا چند تا 15 سال پیش نامه زده بود که آقا دقت بکن این حرف اصلا از دل چه نگاهی بیرون میاد، اصلا جوابشو بیخیال. گفته بود آقا علی ابن ابی طالب مگه بیت رهبری داشت؟ آقا تو مسجد میشست مثلا چیکار میکرد فلان میکرد، یعنی چی این همه تشکیلات و فلان؟ طرف هنوز نمیدونه بابا تو بیت خودتو نمیتونید جمع بکنی، واقعا این دفتر مراجع شما برید مثلا آدم بعدا نمیتونه بره تو اون بر مرغ و خروس. خیلی اینجوریه تو آقا یه نفر انصافا از جهان غیر اسلام بیاد بای وگی بار بحث بود هم میگو اصلا طرف بیت خودشو نمیتونه این رئیس دفترشو نمیتونه جمع بکنه. بعد نامه زده بود به آقا که آقا این تشکیلات یعنی چی؟ نمیدونم فلان علی ابن ابی طالب تو مسجد به همه این کارش میرسید این کارا چیه؟ آقای جوادی ایشون یه سوالی جواب داده بودن، ازشون پرسیده بودن که حکومت جامعه فعلی ما با جامعه حضرت امیر چه میزان قابل مقایسه است. ایشون فرموده بودن که حالا حضرت امام که میبینید نظرشون چیه؟ آره آره. آقای جوادی فهمده بودن که از سه زاویه میشه نگاه کرد. حضرت امیر سردمدارانی که حالا منصوبینی که داشتن، کارگزارانی که داشتن سه جور بودن. یه عده مثل مالک بودن، هم متدین بود هم عرضه داشت. خب عرضه کار اجرایی داشت، حضرت میذاشتش فرماندار مصر کارشو درست انجام میداد، متدین هم بود، از خدا میترسید، با تقوا هم بود. این یه تیپ، ولی از اینا زیاد نداشت. یه عده داشت مثل کمیل بود. این فرمایش آقای جوادیه. این ببینید این آره نامه 61 نهج البلاغه رو ببینید. از نامه های امام علیه السلام به کمیل ابن زیاد نخعی فرماندار هیت از آبادی های کشور عراق، که امام در این نامه او را ملامت میکند که چرا با لشکریان غارتگر دشمن که از آن منطقه عبور کرده اند مقابله نکرده است. دقت بکنید، این همون کمیله ها، همون کمیل ابن زیاد نخعی که یا کمیل هلک خزان العلم و فلان، این همونه. ببینید حضرت چجوری داره برخورد میکنه. اما بعد سستی انسان در انجام آنچه بر عهده او گذارده شده و اصرار بر انجام آنچه در وظیفه او نیست، یک ناتوانی روشن و نظریه باطل و هلاک کننده است. حضرت شستش لعجزون حاضرون و رأیون متبرون. یک کاری باید میکردی نکردی، یک کاری نباید میکردی کردی. تو به اهل قرقیسا حمله کرده ای، ولی مرزهایی که حفظش را به عهده تو گذارده این بیدفاع رها ساخته اید. این کار یک فکر نادرست و بیهوده است. تو در حقیقت پلی شده ای برای دشمنانی که میخواهند بر دوستانت دست غارت بگشایند. نه بازوی توانایی داری، نه هیبت و ترسی در دل دشمن ایجاد میکنی، نه مرزی را حفظ میکنی. آقا واقعا شسته بود.
یه از اون درود اولی که گفته برگشت.
آره
درود اول با خدا بوده برگشتیه.
نه اینجا درود هم نداره. اما بعد
اینجا نوشته
فصل
زیاد خدا و درود
نه داره نه اما بعد.
حتی حالا نهج البلاغه رو دقت بکنید، آقای جوادی فرموشی داشتن که نهج البلاغه نهج البلاغه، یعنی مرحوم سید رضی از نامه ها از خطبه‌ای که بوده اون قسمتایش که بلیغ بوده، بیشتر بلیغ بوده رو انتخاب کرده.
همه
آره همه نیست. بعد یه عده‌ای اومدن خدشه کردن تو نهج البلاغه به لحاظ سند، گفتن آقا نهج البلاغه اکثرا مثلا مسند نیست و اینا فلان و اینا، اینا دقت نکردن. حرف درسته، نهج البلاغه سند نداره، ولی تمام این نامه ها و خطبه ها اکثرا در جای دیگه خیلی بیشتر و کامل ترش هست که اونا سند داره. لذا اگر مثلا یه بزرگ رجال‌شناسی گفت نهج البلاغه سند نداره، منظورش اینه. نهج البلاغه آره شاید سند نداشته باشه، اما سندش جای دیگه ایه، چون از جای دیگه نقل شده. حالا یعنی ممکنه هم این اما بعد، خب مسلما قبلش چیزایی بوده دیگه. نه بازوی توانایی داری، نه هیبت و ترسی در دل دشمن ایجاد میکنی، نه مرزی را حفظ میکنی و نه شوکت دشمنی را در هم میشکنی، نه اهل شهر و دیارت را کفایت میکنی و از آنان به خوبی دفاع می نمایی و نه امیر و پیشوایت را از دخالت در آنجا بی نیاز می سازی. این واقعا دیگه نمیدونم چی جوری هست. ببینید کمیل ابن زیادی که اون تیپیه ها، یعنی خیلی عجیبه. آقای جوادی می فهمدن یه ادم این تیپی هم از کارگزاران حضرت که شاید تقوا داشته باشه، شاید به لحاظ مباحث شخصی و فردی و اینها خیلی قدر باشه، به لحاظ نکات عرفانی خیلی قدر باشه، اما به لحاظ کار اجرایی خب دست توانایی نداره. حضرت هم بعضی جاها توبیخش میکنه. اینجوری یه عده از فرمانداران حضرت هم هستن مثل زیاد ابن ابیه. ببینید مثلا نامیر بیستم رو ببینید، که از نامهای امام علیه السلام که به زیاد ابن ابی جانشین فرماندارش عبدالله ابن عباس در بصره نوشته است و عبدالله ابن عباس در آن روزگار فرمانداری بصره و اهواز و فارس و کرمان و دیگر نواحی آنجا را از طرف امام عهده‌دار بود. وقتی بصره، اهواز، فارس، کرمان، یه فکرم کشور بوده، فرماندارش عبدالله ابن عباسه، اینم جانشینه. صادقانه به خداوند سوگند یاد میکنم و اینی اقسم و بالله قسمن صادقن که اگر گزارش رسد که از غنایم و بیت المال مسلمین چیزی کم یا زیاد به خیانت برداشته ای، آنچنان بر تو سخت بگیرم که در زندگی کم بهره و بینوا و حقیر و ضعیف شوی. و سلام. ببینید این همچین حرفی هم به ذهن میرسه، خب حضرت همچین فرمانداری هم داشته دیگه. حالا کسی که نگاهی از اجرایی داشته باشه میرسه به اینجا که آقا خب حضرت مهره دیگه ای نداشته، خب چیکار بکنه؟ چی؟ اون اسراف را کنار بمزا؟
به حزینه ایال و پریشان ها خواهی شد.
نه نه نه، پس قبلی شو بخونه.
نه
نه قبلی شو بخونه.
شما عربی شو نگاه.
نه این ایال نداشت. نه اون بعدیش، نامه قبلی شو بخونی؟
یه نامه عربی شو ترجمه. نه نامه هایی برمت کنه.
نامه
همینه،
نامه به
زیادت عبید عبدالله نایب فلاحه، این همینه شد بذاره هزینه ایال و خار و پریشون بوده.
یه چیزیه این معنی همین
آقا سند نیست، آقا جون
نه سند نیستی، راست سند نیستی. آقا یه نصف کتاب عربی باز کرده و میخواد
آقای مرگاره
میدیدی من تو پارتیش گفتم
آقای جلیش
ما عربیش هم میانه کردم.
نه آقا اصلا مهم نیست، ما بگم همین دعوا اصلا ببین اصل من فقط این استفاده رو میکنم، من یه زن نگاه چیزی دارم. آقا حضرت همچین فرمانداری داشته، اینو که دیگه اتفاقا خیلی مهمه که ما بعضا تو بعض مثلا آقا اینو داشته دیگه ما استفاده خودمون رو میکنم که حضرت هم اینجوری باش برخورد کرد. حالا عیال داشته نداشته توی
این هم نمود
مثلا نامه چهلوم، خیلی تو نامه ها نگاه بکنید، نامه های حضرت به فرمانداران این زیاده. ببینید به یکی از فرماندارانش که اما بعد فقط بلغن یه هنک امرون، اونو ببینید، اما بعد درباره تو به من جریانی گزارش شده است که اگر انجام داده باشی پروردگارت را به خشم آورده ای، امامت را اسیان کرده ای و امانت یعنی فرمانداری خود را به رسوایی کشیده ای. به من خبر رسیده که تو زمین های آباد را برهنه و ویران کرده ای و آنچه توانسته ای تصاحب نموده ای و از بیت المال که زیر دستت بوده است به خیانت خورده ای. فوراً حساب خیش را برایم بفرست و بدان که حساب خداوند از حساب مردم سخت‌تر است. بنده نمی خوام چی عرض بکنم یا علی آقا این چی داری میگی؟ آره یعنی چی؟ آدم گذاشتی برای توبیقش میکنی اینجوری معلومت میکنی؟ اگه بخوای نگاه آره حسابتو بفرست، بفرست حسابشو فرستا تو همین مدتی که داره این بخوای بعضی ها یهو فقط توی حکومت خودمون دقیق میشن. اینجا حالا میگم چرا دقیق نمیشه علت داره، هم علت هست.
از کجا معلوم همه این مثلا نگاه این در موقع زیادت
عربی رو مثلا اینجوری توبیخ میکنه، میکنه بعد اینجایی نداره که برخورد شهید داشته باشه، یعنی واکنش جامعه نداره. نامه نگاری هایی هم همون آره میگم حتی کسی بگه بیا تو تاریخ نشون بده که آقا ببین اینجا حضرت عزلش کرد، من میگم آقا تو همین مدتی که نامه شما داشت میرفت میومد دیگه چی که نبوده، اسمس که نبوده که، تو این مدت ملت رو داشت داشت غارت میکرد. یا علی اینو چی گذاشتی؟ یعنی اگه بخوای دقیق بشی اونجا باید دقیق بشی دیگه. اونجا میشه حتی میگم به فرمایش شما اصلا جایی هم نداریم که عزل کرده نکرد و در کنار همین آقا یه ذات اجرایی نگاه بکنه، خب باید اینجوری بشه. یعنی وقتی شما حکومت باید امیرالمومنین چاره ای نداره حکومت تشکیل نده، خدا گفته آقا باید تشکیل بدی، اگه مردم اومدن گفتن باید تشکیل بده بر گردن تکلیف تو تشکیل بدی تو تشکیل میدی. این زیاد حالا تو نهج خیلی از این جور خطبه ها و حالا من چند تا خطبه رو یادداشت کرده بودم، نمیدونم برسیم یا نه. آره آقای جوادی میفهمیدن کارگزاران حضرت سه جور بودن، یا مثل مالک بودن، یا مثل کمیل بودن، یا مثل زیاد ابن عبی بودن. لذا ایشون اون موقع حالا چون کتاب علت فقیه ایشون اون موقع نوشته بودن، افتاد آقا الان به نسبت اون موقع خیلی بهتره، ما کارگزاری که داریم اقلا، یعنی آقای جوادی فرمودن که شاید اکثریت کارگزاران حضرت، چون ببینی نامه حضرت اصلا به فرماندهی نداره ازش تقدیر کرده باشه، پیوسته توبیخ میکنه آقا این چه کاری کردی، یه ذره عرضه داشته باش. این یه بحث. ببینید حکومت حضرت امیر، پس حالا دیگه وارد اون بحث دوم هم شدیم دیگه، که حکومت علی علیه السلام آیا دینی بود یا نبود. یه عده بحث سر این بود که حکومت ما دینی هست یا نه، گفتم عده میگن نه چون که فسادی تو حکومته، فساد گاهی اوقات تو بدنه نظامه، یعنی تو کارگزارانه، گاهی اوقات تو خود جامعه است، توی توده مردمه. عرض کردم که بخوای با این ملاک نگاه بکنی، حکومت هست امیرم میشه غیر دینی چون تو بدنش. حالا توی توده مردم زمان هست امیر چی، آیا فسادی بوده نبوده؟ شما نگاه بکنید هست امیر، ببینید اینه یه مقدار لازم داره خود با این حجور رقم لازم داره آدم بره تو فضاش، بعضی روایات مثلا اینجوری آدم باید بره توی فضای اون روایت. مثلا حضرت امیر یه فرمایشی دارن، من این شنیدم جایی، خودم ندیدم تو کتاب خاصی، این یه خطابی دارن به مالک، بعد این خطاب حضرت واقعا به نظرم میرسه آدم بخواد بفهمه حضرت چه تشویقی داره از مالک میکنه، لازم داره آدم بره تو فضاش، یعنی باید فیلم سینماییش درست بشه. حضرت به مالک میفهمن که در وصف مالکه، دقت بکنید آدم واقعا بره تو فضا، حس میخواد یه ذره. مالک اگر توی یه صحرای بی آب و علف در دل شب ظلمانی، تصور بکنید یه صحرایی باشه شب ظلمانی، هیچ کس نباشه، از اون طرف ایشون تنهای تنها داره یه راهی رو میره، همین که داره راه میره پاش رو میگذاره بر سینه یک سگ ماده‌ای که داره بچه شیر میده. سگ ماده وقتی بچه شیر میده خیلی سگ میشه، زیادی سگ. ایشون تو این فضا در دل صحرا تک و تنها در شب ظلمانی، هیچ کسی هم اطرافش نیست، داره میره، پاشم گذاشته رو سینه سگی که اینجوریه، این خیلی حس میخواد. مالک هیچ اتفاقی تو دلش نمیفته، از اون روایت که نوش جون داره، نوش جون مالک واقعا اصلا انقدر با خدا ارتباط داره که اصلا هیچ، پاشو میذاره ادامه راش، اون
که
پاشو
میذاره یه همچین مزامینی رو حضرت بعد از مالکش، بعد از اینکه مالک فوت میکنه اینجا یه تعابیری از مالک، تعابیری از مالک که امثال اینه، حالا اینتون هست.
نه اینو عرض کردم که حس میخواد این روایت، فهمش از لازم داره آدم بره تو فضا، واقعا فیلم سینمایی میخواد.
دنیا من اینو در نظر بگیریم در مورد حالا کلا مدیران، حالا یا همون کسایی که حضرت امیر واسه کارهای اجرایی داشته، اون موقع کل حکومت اسلامی رو جمع کنیم چند میلیون نمیشده، یعنی به 10 میلیون فکر نمی کنم برسه اون موقع. ما الان فقط همون چند میلیون مدیر داریم، یعنی اگه همون رو هم حساب کنیم این در نظر بگیریم، حالا اگه بخوام به همین سرعت هم این کار انجام بدیم، عرض کنیم، رفت کنیم،
بله دیگه،
حالا کنترل اینا همین رو حضرت امیر نکنه دستش بر بیاد، حالا
بله تعبیر خودمونیش
همین
نه همین جوریه. نه یعنی مشکل از حضرت امیر هم نبوده، آره از حضرت امیر وظیفه‌اش خدا، مشکل ما با خداست. آقا من این نکته رو بگم، مشکل آره نه آقا این جلسه احتمالاً به این بحث برسه، خیلی بحث مهمی هست که ما اساساً تمام دعوایی که تو این عالم داریم با خداست، منتها بعضیا اینو دقت بکنید، بعضیا ندید میگیرن این مطلبو، میگن خدایا ببین خدا همه ما رو آورده توی زندان، بعد اول تو زندان از اون طرف هم میگه که آقا تو این زندان دست به فلان چیزم نزن، بابا دور ما هم که اولی تو زندان، حالا میگی به فلان چیزم دست نزن، بعد مریضی هم به ما میده، بیماری هم میده، یعنی کاملا اینجوری خدا آورده، بعد در قبال همچین دیدی که یعنی همچین کاری که به ما کرده، یه عده‌ای تو این زندان با این همه بلایا و فلان و اینا یه عده کلن این کار خدا رو ندید میگیره، خدا حالا این کار رو کردی حالا اب نداره، ما نمازه رو بخونیم. من به نظرم نقطه شروع اشتباه از همین جاست که یه عده ندید میگیرن، حالا میگه که حالا اب نداره، یعنی ازش میگذره از این مسئله. اتفاقا با دقت تو همین نکته که خدا چرا من آورده تو این دنیا، یعنی از اون سوالاتی که اگه آدم واردش بشه یه مطالبی ازش در میاد که حالا حضرت امیر بنده خدا، خدا گفته آقا حکومت تشکیل بده ملت ما، اگه ملت ما هم حکومت تشکیل بده کاری من میتونه بکنه؟
نه،
حکومت تشکیل میده. خب خدایا من ندارم، من آدم ندارم، خدام که خوش بدم جوابی نمیده که، حرفم که نمیزنم، غیبتش هم که نیست حاضره. بعد چاره ای نداره، حکومت تشکیل میده. اون وقت از اینجا دیگه مسئولیت این افراد تحت حکومته که بابا ببینن این بنده خدا. یه بحث خیلی مهمی تو حکومت دینی اینه که شاید مظلوم ترین فرد عالم حاکم حکومت دینیه. حالا این فکر بکنه تو هیچ حکومتی حاکم حکومت دینی انقدر دستش بسته نیست که حتی نمیتونه بگه که آقا من نمیتونم، من نمیخوام، نمیکنم این کارو، حق نداره. حالا عرض من این بود که یه عده میان میگن حکومت فعلی دینی نیست. چرا؟ چون فسادهایی هست. فساد یه موقع در کارگزارانه، یه موقع در بدنه جامعه، در توده مردم. گفتم آقا در کارگزاران که تو حکومت از امیر علیه السلام هم بود، جنرال خالد بن ولید بود، توی فلان بود، توی فلان بود، توی زمان رسول الله هم. توی بدنه اجتماع چی؟ توی بدنه اجتماع ببینید خطبه های نهج البلاغه، اون که از مالک عرض کردم واسه این بود که آقا بعضی روایات بعضی مسائل حس میخواد، یعنی آدم باید بره تو حس، تو فضا. ببینید حضرت امیر داره خطبه میخونه، خطبه رو برای کی میخونه حضرت؟ کسی که اومدن دیگه. یعنی ببینید کوفه رو شما در نظر بگیرید، یه عده خب دنبال کار خودشون بودن، یه عده مخالف علی ابن ابی طالب بودن، یه عده که اصلا به چش یه جوری دیگه نگاه میکردن چون زده بوده همشون رد و پا کرده بوده، یه عده که اومدن پای رکاب حضرت امیر. خب آقای پناه یه تعبیر قشنگی داشت، میگه آقا ما یه ذره چند جا سخنرانی کردیم دیگه آداب سخنوری رو بلدیم، یا علی کوفه رو بده دست من، من برات یه سخنرانی میکنم همه اینا بیان پای رکابت. این چه وضع حرف زدن توی با مردم کوفه؟ همینا که اومدن پای رکابت تو چه اینجوری باشه باشون داری حرف میزنی؟ این دقت بکن. حالا ببینیم یه خطبه ای داره نهج البلاغه، خطبه 97. چند تا خطبه از حضرت امیر اصلا یه جوری خیلی خاصی صحبت کردن با، یعنی اکثرا اینجوری، ولی چند تاش دیگه خیلی عجیب غریب. حضرت با توده مردم یه جوری خاص صحبت کردن، با توده هم افرادی که اومدن پای رکاب. این خیلی خطبه عجیبیه، خطبه 97. ببینید این خطبه رو میشه یه جوری دیگه هم خون گریه که از زار زد فلان. من الان این بحثی که فعلا داریم در باره بحث حکومت دینیه، درسته؟ با این زاویه به این خطبه نگاه بکنیم که من اگه بخوام این خطبه رو نگاه بکنم و عصمت علی ابن ابی طالب رو در نظر نگیرم، یه گیری به حضرت امیر خواهم داد قطعا، و تنها گیری، یعنی اولین گیری که میتونم ببین، حضرت امیر توی خطبه میگه که من حاضرم تک تک شما 10 تا شما رو بدم، یه دونه از یاران معاویه بگیرم. عبارت حضرت اینه میخوام صرافیتون بکنم، صرف دینار به درهم 10 تا شما رو بدم یه دونه بگیرم. این یه جا میتونیم گریه کنیم که یه عده فقط این خطبه رو میخونن گریه میکنن، اما بنده فعلا تو این بحث فعلا به این یه زاویه دیگه نگاه میکنن، میگن این جواب اون سوال رایجه که یا علی اگر یار نداری واسه چی حکومت تشکیل دادی؟ تو که یارات اینجوریان که میخوای دهتشون رو بدی یکیشون، حکومت رو بزن کنار. و امیرالمومنین حکومت رو داره با همچین یاران درب داغونی، با همچین پارکابان درب داغونی داره ادامه میده، با همچون کارگزاران درب داغونی. پس کلیتش به نظر میرسه که یعنی الان خب ملت فلان خب باشه، اگر باشن فعلا عرضم این بود که به این خطبه فعلا از این زاویه داریم نگاه میکنیم، نه زاویه گریه و زاری و اینا که اگه آدم واقعا بفهمه فرمایش حضرتون. توی خطبه فی اصحابهی و اصحاب رسول الله، عبارات خیلی عجیب، ولئن امهل الظالم فلن یفوت اخسخ، اگر خداوند ستمگر را چند روزی مهلت دهد فرصت از دستش نرود. و هو لهو بالمرصاد، خداوند در کمینگاه ستمگران است، علا مجاز طریقه و به موضع شجاع. حضرت میفرماید که خدا گلوی ستمگر رو گرفته، در دست دارد، هر زمان بخواهد حتی نمیذاره آب دهنش رو فرو ببره. اما والذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که جان من در قبضه اوست، لیظهرن هؤلاء القوم علیکم، این قوم دار دسته معاویه بر شما غالب میشن. ظهور توی خیلی از عبارات به معنی غلبه است، که ظاهر میشن یعنی غلبه پیدا میکنه. اون هستش که آیه ولو کر حل مشرکون هست ابتداش، اونم در مورد چی؟ آره، لیظهره علی الدین کله، اون لیظهره یعنی لیغلبه، غلبه بده دین رسول الله بر همه. لیظهرن هؤلاء القوم علیکم، اینا حتماً حتماً حتماً، لیظهرن یعنی حتماً 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 بر شما غلبه پیدا میکنن. لیس لانهم اولا بالحق منکم، نه به دلیل اینکه اینها به حق نزدیکترن. پس به چه دلیل غلبه پیدا میکنن؟ ولکن لاسراءهم الی باطل صاحبهم، اینا به باطل اون صاحبشون خیلی بیشتر سرعت دارن، بیشتر میرن سمتش. و ابطائکم عن حقی، شما خیلی کندین درباره حق من، میدونید من حقم ولی کندین، اونا میدونن صاحبشون باطله. سریعا ولقد اصبحت الامم تخاف و ظلم رؤاتها، امتها صبح میکردن میترسیدن از ظلم فرمان روایانشون، اما توی رابطه من شما برعکس شده، و اصبحت و اخاف و ظلم رعیتی، من صبح میکنم من از ظلم رعیتم میترسم. استنفرت و کم للجهاد، گفتم آقا برید جهاد کنی، فلم تنفرود، نه اسمعت و کم، تو گوشتون کردم یه مسائلی و فلم تسمعو، نشنیدی. و دعوت و کم سرم و جهرم فلم تستجیبو، دعوتتون کردم جواب ندیدی. و نصحت و لکم، آقا من ببخشید وسطش پرانتز با میکنم، اینو با این دید نگاه بکنید، حضرت با همچین یارانی داره حکومت تشکیل میده. و نصحت و لکن فلم تقبلو، نصیحتتون میکنم قبول نمیکنید. از شهودون که غیاب، آیا حاضرید؟ حاضرانی که مثل غایبن گاری نیستید، میگم بهتون نمیشنوید. و عبیدون که ارباب، شما بندگانی هستید که مثل ارباب میمونید، من باید به شما فرمان روایی کنم. شما اتلو علیکم الحکم فتنفرون منها، فرمان خدا رو بر شما میخوانم فرار میکنید. و اعیذکم بالموعظه البالغه فتفرقون عنها. و احسکم علی جهاد اهل البغی، شما رو احسکم یعنی ترغیبتون میکنم، هلتون میدم، فشارتون میدم که بید آقا جهاد کنید با این اهل بغی، اینا که دارن. فما آتی علی آخر قولی حتی اراکم متفرقین عیادی سبایا، هنوز حرفم به آخر نرسیده، میدونم داریم میریم، ترجعون الی مجالسکم، دارید برمیگردید به جا. ایها القوم الشاهدت و ابدانهم الغائبت و عنهم عقولهم المختلفت و احواهم المبتلا بهم امراهم صاحبكم یطیع الله و انتم تعصونه، این امیر شما اطاعت خدا میکنه، شما عصیانش رو میکنید. و صاحب و اهل شام یأس الله و هم یطیعونه، اون عصیان خدا رو میکنه، اهل شام اطاعتش میکنه. لوددت والله، خیلی این عبارت عجیبه، لوددت والله قسم به خدا ان معاویه صارفنی بكم صرف دینار به درهم، من میخوام معاویه شما رو با من صرافی کنه. فاخذ مني عشره منكم و اعطاني رجلا منهم، 10 تا از شما رو من بگیره، یه دونه از یاران شما میده. بعد حضرت باز دوباره فوش میدن و اینا. بعد در ادامه میفهمن که انظروا اهل بیت نبیکم فلزموا سمتهم، حواستون به اهل بیت نبی باشه، چش از اونا بر ندارید، جاپای اونا بذارید. بعد حضرت میفرماید که لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه و آله. من اصحاب رسول الله دیده بودم. فما ارا احدا یشبه منکم، یکی از شما شبیه اونا نیست. لقد کانوا یصبحون شؤسن غبرا، اینا صبح میکردن در حالی که موهای پریشون و چهرهای غبارآلود داشتن. و قد باتوا سجدا و قیاما، شب رو چگونه به صبح میرسوندن؟ در حال سجده و قیام. این دیالمه جمله داره، خیلی جمله عجیبیه، میگه نعره های روزانه ما انعکاس ناله های شبانه ایم. خیلی عاشق
ایران روزانه.
آره اما من اینو میبینم یادم اون جمله نعره های روزانه ما انعکاس ناله های شبانه. لقد کانو یصبحون شعصن غبرا و قد باتو سجدن و قیاما یراوحون بین جباهم و خدودهم، این بین خد و جبهشون رو به خاک میمالیدن. و یقفون علی مثل الجمر من ذکر معادهم، از وحشت رستاخیز مثل شعله آتش لرزان بودن. که ان بین اعینهم رکب المعظام، طول سجودهم، از بس سجده کرده بودن بین دو چشمانشون مثل زانوی رکب المعظام میشه زانوی بز، زانوی بز سفت شده بود. اذا ذکر الله حملت اعینهم حتی تبل جیوبهم. آقا ببخش من اینم عرض بکنم خارج از بحثه، این بحث جدیه ها. امام سجاد علیه السلام اون ذیل اون آیه‌ای که سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، حضرت فرموده بودن سیماهم من وجوههم، امام سجاد علیه السلام توی تفسیر آیه فرمودن که همین تو صورتشون معلوم اثر سجده، حالا تو صورت بنده حالا معلوم نیست. بعد آره خیلی جدیه، حالا اون که حالا شاید تشبیه باشه، ولی آیا طول سجده داریم یا نداریم؟ نمیدونم این مطالبو داریم، این حرفایی که داریم میزنیم خب همش خب حرفه، ولی حضرت حالا من گفتم الان ما نگاه صرفا آخوند درباری داریم به این مسائل، یعنی حکومت رو داریم درست میکنیم، ولی اگر بخوای کاری بکنی به نظر میاد بنده اگه بخوام کاری بکنم جناب علی هر کی بخواد کاری بکنه بعد این تیپی باشه، چون حضرت داره فحش میده به اهل کوفه که شما این اونجوری نبودین که الان نمیتونید توی پای رکاب من باشید. حالا این یه خطبه است، خطبه های دیگه ای هم هستش که مثلا خطبه 180 این تیپیه، خطبه 131 اینطوره که حالا خیلی وقت میگذره دیگه من این رو این هم یه مثلا. پس عرض بنده این بود که حکومت ما حکومت فعلی دینی هست، جواب عده این بود که در اثر فسادهای کارگزاران یا توده مردم حکومت دینی نیست. بنده عرض کردم به این ملاک اگه بخواید بگید دینی نیست، بعد بگید حکومت امیرالمومنین هم دینی نیست، هم کارگزار در بداغون داشته حضرت هم افراد در بداغون. چی؟
این
دوتایش
کنون روح نیست
الان بهش گفتیم الان دیگه سهر بحثمون که ارکان چی هست. یه جواب دیگه ای دادن ادهی که حالا خیلی هم پیوند داره با اینا، من صرفا بیان شاید بعضش بازگشتش به همین قبلی ها باشه، ولی یه اده گفتن نه حکومت فعلی دینی نیست چون مشروعیتش رو دست داده. خب از همینجا من میخوام وارد این بحث بشم که زل این عنوان میخوام وارد این بحث بشم که مشروعیت نمیدونم الهی هست، مردمیه، انتخاب، انتصاب، اینا چیه. من یه اشاره‌ای بکنم که ببینید ما یه بحثی داریم تحت عنوان این که یادتون باشه بحثی داشتیم که نظریه سیاسی اسلام مبتنی بر اینه که هیچ کس بر هیچ کس هیچ ولایتی نداره مگر اینکه از طرف خدا منصوب بشه. در عصر غیبت، در عصر غیبت اجماع همه فقها بر اینه که فقیه منصوب است بر یک سلسله مسائل. خوب دقت کنید بحث زدید دقیقه اجماع همه فقها در طول تاریخ این بوده که در زمان غیبت فقیه منصوب است بر یک سلسله از مسائل، یکی بر افتاء فتوا دادن. حالا عرض میکنم منصوبه یعنی چی. یکی این که واسه فتوا بده، دوم چیه؟ قضاوت. سوم چیه؟ حکومت. تو حکومت بحث بوده، تو دایرش بحث بوده، ولی تو اصل این که این سه تا از شؤون فقیه در عصر غیبت هست هیچ کسی حرفی نداره. و این که فقیه منصوب است به این سه، حال بحثش کرده بودیم دیگه، من واردش نشم. فتوا با قضاوت و حکمرانی تفاوتی داره دیگه، اون ضمانت اجرا رو هم میخواد. یعنی قاضی فقط نمیگه آقا چی باید یه ضمانتی هم داشته باشه، همینطور در مورد حکم حکومتی. حالا این اجماع فقها است. در سالهای اخیر فکر کنم من فقط دو بزرگوار رو دیدم که اینها اومدن توی منصوب بودن فقیه خدشه کردن. بحث یه ذره علمیه، خواهشن بحث سیاسی و جنجال و فلان اینا رو داخل نکنیم، خب علمی با این قضیه برخورد بکنیم. اومدن این منصوب بودنه رو یه ذره توش خدشه کردن. من اول توضیح بدم منصوبه یعنی چی. ببینید منصوبه، فقیه منصوب است به افتاء. یعنی چی؟ یعنی آقا جعفر ابن محمد صادق علیه السلام فرمود که آقا فتوای دینی میخوای، میخوای بدونی در زندگی من اینو اینجا بردارم بذارم اینجا، حرامه، مستحبه، مکروه، چیه؟ باید بری پیش کی؟ پیش فقیه. این یعنی فقیه منصوب است از جانب خداوند متعال، چون صادق هم از این به معنای اینه که منصوبه ولا غیر. فقیه منصوب است به افتاء یعنی همین، ولا چیز بیشتر. نه اینکه حالا خدا اومده این فقیه هم اومده گفتیم نه آقا. اون مثال لوله کشه خیلی اینجا به درد میخوره. آقا گفتم توی داوری مسابقه فوتبال مثلا میگم، آقا شما میرید پیش لوله کشا، این در حقیقت میشه نسب لوله کش ها به داوری مسابقه فوتبال، ازش تحت عنوان نظریه داوری لوله کش یاد میکنیم. دقت میکنید ولایت فقیه اینجوریه. یعنی میخوام چون بعضا استفاده دیگه کردن منصوبه، یعنی خدا آورده مثلا چیکار کرده فلان کرده، بعضا به این معنی میگیرن اینو رد میکنن، آخه به این معنی نیست. دقیقا به همون معناست که آقا منصوب است من قبل الله، یعنی حق تصرف داره. چون میگم اونو داشته باشین که هیچ کس حق ولایت بر بنده نداره، به جناب علی نداره، حق نداره. حتی بنده نمیتونم بگم حالا من از حق خودم میگذرم شما بیا مولای من بشو، همچه حقی هم ندارم. هیچ کس حق نداره به کس دیگه حکمرانی بکنه، نمیدونم حرفی بزنه فلان. خدا اومده برای بعضی جعل ولایت کرده، نسب کرده، یعنی همین. یعنی گفته آقا توی فلان مسئله ایکسی میرید سراغ اشخاص ایگرگ، به این میگن نسب. این اصطلاح فقهیه، نسب فقیه به ولایت یعنی این، نسب فقیه به افتاء یعنی این، نسب فقیه به قضاوت هم یعنی این، و نه چیز بیشتر. خب این مطلب که خیلی مهمه، خیلی مهم. حالا این بحث انتصاب داشته باشی، تو انتصاب سه رکن داره، یعنی سه تا چیز از هم تفکیک بکنیم. بعضی ها میگن که خب آقا ما اگه قائل بشیم که فقها منصوبن، خب تو افتاءش که مشکل پیش نمیاد. فقها منصوبن یعنی چی؟ یعنی من حکم شرعی میخوام میرم پیش فقیه. فتوا دادن فقیه مشروعیتش به نسب الهیست. این داشته میشه طبق این حرفایی که زدم به این نتیجه رسیده. فتوا دادن فقیه مشروعیتش به نسب الهیست. درسته. یه ذره اصطلاحاتش شد قلمبس. یعنی آقا خدا اجازه داده دیگه من میرم سراغش. خب چون حق نداشتم برم سراغ کسی، خدا من اجازه داد من میرم سراغ. حالا قضاوت کردن فقیه هم مشروعیتش به نسب الهیست. حکومت فقیه هم نه فقیه خاصا، فقیه مثلا لوله کش اموال کلیه هر کسی که یه چیزی داشت، این هم مشروعیتش به نسب الهی است. خیلی واضح، دقیقاً به همین معناست. حالا یه بحثی مطرح شده اخیراً که نتیجهش یه چیزه، من اینو میخوام بگم، یه بحث انتخاب و انتصاب نتیجهش یه چیزه. بعضی اومدن گفتن که آقا امام صادق علیه السلام که فرمود فقط جعل تو حاکمن، اگر کسی یه سلسله شرایط رو داشت من اینو علاوه بر مقام افتاء و قضاوت حاکم شما هم کردمش. خب امام صادق علیه السلام که فقیه را حاکم کرد، در حقیقت داره حاکمیت بالفعل میده به همه فقها. خب یعنی چی؟ یعنی الان همه فقها حق فتوا دادن دارن در زمان غیبت، حق حاکمیت دارن بالفعل و حق قضاوت بالفعل. نظری نصف اینو میگه، میگه همین که از روایت در میاره، بس فقهیه، همین که حضرت فرمود فقط جعلت الفقیه حاکما، من فقیه رو حاکم قرار دادم، یعنی هر کسی که این عنوان بهش صادق بود او حاکمه بالفعل. خب حالا اگر یه فقیهی، ببین من تو قضاوت مثال بزنم خوب معلوم میشه، همه فقها ها منصوبن من قبل الله من قبل جعفر ابن محمد صادق به قضاوت، درسته؟ منصوبن بالفعل، طبق نظری نصف اینجوری میشه بالفعل منصوبه، قاضی هن، همه قاضی هن. اما بنده و شما یه موقع دعوام میشه، میریم میشه شخص های ایکس، میریم شخص فقیه خاص الف، خب فقیه به هم بازم منصوب بالفعله، ولی اون دیگه حق دخالت توی مسئله رو نداره. یعنی نسب بلفه ولایت بلفه داشتن یه حرفه، اعمال خارجی اون ولایت حرف دیگه ای. وقتی یه نفر اقدام کرد به قضاوت دیگه کس دیگه حق نداره بیاد بگه آقا منم که بلفه بودم، نه اینجا دیگه حقی نداره. اولا همه حق داشتن، یه نفر که اقدام کرد دیگه بقیه نواسی بود کاش مزاحمت کنه. عین بحث قضاوت، شما داری قضاوت میکنید دیگه، چی؟ به یه معنا، آره به یه معنا. این مثلا این نظریه بودی که همه داشتن، این با این که ولی فقیه منصوبه اومده قلمبه اومده مثلا خدا گفته این شخص آیا ناسازگاره یا سازگار، اینو داره میگه؟ نه، این خیلی بحث اصلا فقهیه، یعنی شاید اون بهش دردی هم نخوره، چون در نهایت آقا یه نفر اقدام کرد بقیه باید هیچ کار نکنه، بازم مشروعیت این بابا از کیه؟ از خداست. اینو اسلام بهش گفتن نسب، یعنی فقها منصوب به من قبل الله، همه هم بالفعل منصوبن، همه هم بالفعل حاکمیت دارن، قضاوت دارن، افتاء دارن فلان. به مرحوم آقای منتظری ایشون تو کتابشون دراساتون حول الولایت ولایت الفقیه، یه بزرگوار دیگه آیت الله محمد مهدی آصفی، من این دو بزرگوار رو دیدم فقط، کسی دیگه رو ندیدم. این دو بزرگوار قائل شدن که مشروعیت الهی که ولی فقیه دارد این گونه نیستش که بالفعل همه داشته باشن. حرف قبلی این بود همه بالفعل داشتن ولایت رو، اعمال بالفعلش واسه مردم میرفتن سراغش، درسته؟ لذا تضامنی پیش نمیومد. خب مرحوم منتظری و آقای آصفی قائلن که نه، حتی ولایت بالفعل هم کی حاصل میشه؟ زمانی که مردم رجوع کنن، یعنی فقیه در زمان غیبت ولایت بالقوه داره، مردم که رفتن سراغ یه نفر این شخص بالقوهش تبدیل میشه به بالفعل. یعنی بخوام میگم سه تا حرف میشه، یا یه عده قائلشن ولایت بالقوه، ولایت بالفعل اعمال خارجی ولایت، بعضیا گفتن که فقیه در زمان غیبت این دوتا رو داره، ولایت بالقوه و بالفعل داره، در اعمال خارجیش نیازمنده به رجوع مردمه، انتخابات فلان بیساله، مقبولیت مردمیه. این اصطلاح بهش میگن نظریه نسب انتصاب. یه عده گفتن نه، فقیه فقط در زمان غیبت ولایت بالقوه داره، اگر مردم اومدن سراغش ولایتش میشه بالفعل، اعمال خارجی هم میکنه. اینو اصطلاح بهش میگن نظریه انتخاب. جفتش اصلا نرین سراغش کدوم درسته کدوم غلط، جفتش میگه مشروعیت از جانب کیه؟ فقیه چه اعمال خارجی می‌کنه؟ اصلا بحث هیچ فرقی نمی‌کنه. جنجال روزنامه‌ها و همه بحث اینجوری شده دیگه. انتخاب و انتصاب هیچ فرقی نمی‌کنه تو عمل. جفتش مشروعیت میشه الهی. منتها توی نظریه انتساب مشروعیت الهی بدون واسطه است، مشروعیته، چون ولایت بالفعل، ولایت فقیه، قضاوت فقیه، افتاء فقیه در زمان غیبه، چون بالفعل این که تشکیل حکومت هم داد ملت هم رفتن سراغش، این بدون واسطه نظر مردم مشروعه. توی دومی نه، با واسطه مردم مشروعیت الهیش حاصل میشه، بازم مردم واسطن برای اون تحقق و مشروعیت الهی داشته. ببین این شرمنده یوهان بس یه ذره چیز شد. ببینین نظریه قائلین به انتساب این بوده، میگفتن آقا از روایت امام صادق علیه السلام، از روایتی که اثبات ولایت برای فقیه میکنه، اثبات قضاوت برای فقیه میکنه و اثبات افتاء میکنه، این برمیاد که فقیه در زمان غیبت بالفعل دارای مقام افتاء است. من تو افتاء مثال بزنم بعد بیایم توی حکومت. بالفعل امام صادق علیه السلام که فرمود در مشکلات در فهم دینتون، در تفقه برید سراغ فقیه، همین که حضرت اینو فرمود یعنی این که فقیه دارای این منصب میشه، بالفعل دارای مقام افتاءه. لذا نتیجه این حرف چی میشه؟ در زمان غیبت ما ممکنه بی شمار مفتی بالفعل داشته باشیم. حالا بنده شما یه سری افراد میریم سراغ یه نفر، این ولا این افتاء بالفعلی که داشت تحقق خارجی هم پیدا میکنه، درسته؟ تو قضاوت همینجور امام صادق فرض کنید که فرمود که آقا در زمان غیبت قضاوت به عهده فقیه هست، این قائلین به انتساب میگفتن که از این برمیاد که فقیه بالفعل دارای مقام قضاوت. فقیه یعنی همه فقها، بالفعل دارای مقامه، دارای این منصبه. حالا ما رفتیم مثلا یه دعوایشو رفتیم پیش آقای ایکس، اینجا این شخص مشروعیتش مثلا خب مشروع بود دیگه، حق تصرف داشت چون که بالفعل ولی بود. خب حالا که ما رفتیم فقط حضور ما چه نقشی داشت؟ بالفعل رو تبدیل کرد به چی؟ نه 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 به نه نه به اعمال خارجی، به چه میدونم محقق شد، تحقق خارجی پیدا کرد، این شخص ولی بود. الان با سه چراغ خاموش داریم بحث ادامه میگاره میخوام بریم تو بحث دیگه. نه آقا لب به بحث اینه که آقا هیچ فرقی نمیکنه. یعنی چه قائلینه
یه فرقی میکنه دیگه، اگه ما بگیم نسب لب فعله تو حکومت،
بله
این فقی میتونه خودش اقدام کنه دولت حکومت رو سرپا کنه و بعدا مردم بیان.
آخه نه، اونایی که قائلن که ولایتش هم بالقوه است، اونا میگن که وظیفه‌ش تشکیل حکومت بده اگر دید حضور حاضر هست. حالا باید دید چی جواب میدن. آقای منتظری فکر کنم ایشون 12 تا اشکال میکنه به مقام ایشون، اشکالش رو میدونی؟ میگم نظری انتصاب یعنی آقا فقها منسو یعنی ولایت بالفعل دارن، مردم چه نقشی تو حکومت بازی میکنن؟ مردم صرفا میرن ولایت بالفعل این شخص رو تحقیق خارجی بهش میبخشن. این حرف همه فقها بوده. من آقای منتظری میگه نه، حتی تو ولایت بالفعل هم ملت دخیلن. ولایت فقیه، ولایت فقیه بالقوه بود، مردم که رفتن سراغش هم دارن تحقیق خارجی میدن هم دارن ولایت شو بالفعل میکنن. حال تو عمل هیچ فرقی نمی کنه.
بازم اول اوایل هم خیلی
نه که تو کتابشون
همجد
داره میدن، در عمل هم هیچ مشکلی پیش نمیاد. آقای آصفی هم کتاب دادن ولایت الامر، ایشون هم قائلن به همین چیزی، اصلا گیری پیش نمیاد. حالا بعضا اینو میشه دنبال کرد، به نظر میرسه که بعضی فرمایشات آقا هم ظهور تو این داشته باشه. میخوام میگم که هیچ تو عمل هیچ مشکلی پیش نمیاد. آقا بعضی جا داره که مشروعیت مثلا به مردمه، ظاهر کلام یه بار من جمعی کردم میشه گفت این متشابهه، این محکمه، اینو ولی بخوام همجوری نگاه بکنی بعضی جا آقا دارن که مشروعیت نظام به مثلا رأی مردمه. خب این مشروعیت به نظر مردم به نظر مثل اون انتخابه، یعنی آره نقش داره، یعنی در این که نظام مشروعیت الهیش را کسب بکنه مردم هم نقش دارن. دقت بکنید هر سری
نظام.
حالا مشروعیت نظامم تصریع مشروعیت آره نسب اشخاص تو عمل هیچ فرقی نمی کنه. تو عمل خیلی مشکل داره. حالا برگردیم به اون جواب اصلی که آقای منتظری، من این حالا عرض بکنم، آقای منتظری گفتن که آقا اگه شما بخواین قائل به نسب بشین بله.
من خواستم
اینم
که از بزرگان
همه بزرگان ازشون انتصاب
همه
بزرگان من این دو بزرگان رو دیدم. بعضی هم توی جاهای دیگه یه حرفایی دارن، مثلا حاج آقا مصباح اینجا خیلی هم مشهوره که ایشون قائل به نمیدونم مشروعیت، اصلا اینجوری نیست. آقای مصباح یه جای دیگه توی اصلا یه نکته یه حرفی دارن. ببینید همه بزرگان قائلن به این که نه تنها فقیه ولایت بالقوه داره در زمان غیبت، بلکه ولایتش هم بالفعله و مردم نقششون صرفا تو اینه که ولایت بالفعل فقیه رو تبدیل کنن به تحقق خارجی. خب همه اینو قائلن. حالا مردم رفتن، ببین تو این نظری همه فقها داره ولایت هم. ملت رفتن سراغ آقای ایکس، خب این شخص بقیه چی باید بکنه؟ خب بقیه دیگه نباید مزاحمت بکنه. خب این نتیجه این حرف. حالا یه حرف اینجا پیش میاد و اون این که آیا داشتن صلاحیت های بیش از بقیه برای این شخصی که دارن انتخابش میکنن مهمه یا مهم نیست؟ چون این طبق این نظر نصب فقه های سری اگه شرط داشته باشن ملت رجوع کردن، این شخص میتونه حکومت تشکیل بده. آقای مصباح ایشون قائلن که ولایت بالفعل و تحقق خارجیش فقط برای فقیه است که از دیگران اون شرایط لازم رو بیشتر داشته باشه. ایشون همچین نظری دارن؟ حضرت امام میگن نه، لازم نیست حتما بیشتر از بقیه باشه، فقیه که شرایط رو داره، این حد نصاب رو داره، ولایت بالفعل رو داره، ملت که بهش رجوع کردن، این طرف تحقق خارجی پیدا میکنه حکومتش رو فلانه. تو عمل این حرف فرق بین انتخاب و انتصاب هیچ فرقی نمیکنه دیگه، چه برسه به این. و آقای مصباح اینجا هم باید جواب بدن که اگر فرض کنیم که ملت اشتباه کردن، حکومت اون شخصی که بیشترین شرایط رو نداره، حکومت اون چی میشه؟ اینجا خوبشون یه جوابایی دارن. اصلا ناظر به اینه. میگم واقعا جو ژورنالیستیه توی حسین این مطلب.
آقای خویی
بخوام عرض بکنم، ایشون عباراتشون مختلفه تو کتاب‌های مختلف. ایشون یه جا ولایت فقیه رو توی ادله روایی حضرت امام اشکال میکنه. خب حضرت امام فرض کنید با سه روایت اثبات ولایت فقیه میکنن، مقبوله عمر ابن حنزله و ابی خدیجه و روایت ابی یعقوب فکر میکنن با این سه روایت. آقای خویی میگه آقا این دلایل وقت شما اثبات ولایت فقیه کردی از این دلایل هم چیزی در نمیاد. بعضی ها گفته یعنی دلالتش بر ولایت فقیه ضعیف، ایشون تو این خچه کرد. بعضی از همین آدم گفتن آقا پس ایشون قبول نداره، پس که ایشون قبول داره، خصوصا تو چون بعضا یه عباراتی هم داره که ظهور تو این داره. آقای خویی میگه آقا این دلایل روایی از تمام مخدوش. آقای خویی از یه طریق دیگه اثبات میکنه ولایت فقیه، طریق امور حسبه. انتصابو که همه قائلن، یعنی اگر کسی حق تصرف داشته باشه منصوبه، اینو همه قائلن.
بعد در مورد اون نکته هر میده شما فرمودید که در عمل هیچ فرقی بین این دوتا نیستش، به نظر نمیرسه که یه مقدار انتصاب قوی تر باشه نسبت به انتخاب؟ کجا؟ مثلا اونجایی که حکومت میخواد متزلزل بشه، میخواد از دست بره، حاکم اونجایی که تو انتصاب هستش میگه آقا تا جایی که من در عمل بتونم نگه دارم حکومت اسلامی حفظ بکنم باید من حفظ بکنم، به جایی که بشه بذاری که به شعبت باید نگه داره. اما توی انتخاب به نظر میسی یه مقدار ضعیفتره، حاکم تصورش اینه که خب مردم نمیخوان، خب منم تحویل میدم، منم نباید حکومت رو اجرا بکنم ادامه بدم.
در عمل توی این مثلا توی اینجور موقعیت ها تو از دست دادن حکومت در نظر نمیسته که انتصاب یه مقدار قوتش بیشتره
جمعه هم فردی هم که اون جلسه خونی اختیار تو انتخاب بعدش
بله. حالا این یه حرفه که حضرت امیر یه فرمایشی دارن من الان ندارم همراه که بعد از اینکه بیعتی حاصل شد دیگه ملت اختیار ندارن که به هم بزنن فلل امامه علل امامه الاستقامه و علل رعیت تسلیم. یعنی بخوایم از این فرمایشه اگه بخوام دقیق بگم از این فرمایش حضرت امیر ببینیم حضرت امیر موافق با انتخاب یا انتصاب به نظر میسه انتصاب. ولی حالا آیه ببینید حرف رقایج اصلا انتصاب بوده، آیه منتظری اومدن یه سری اشکالاتی تو انتصاب کردن، مثلا همین حرفی که حالا من ضمناً اشاره به جوابش هم کردم، میگن آقا اگه همه منسوبن آقا نمیشه که، این میخواد تشکیل بده اون میخواد همه تشکیل میدن، خب نمیشه. ایشون دقت نکرده که ولایت بالفعل به این معنا نیستش که هم تحقق خارجیش هم وقتی یه کسی تحقق بخشید بقیه هم دوباره بیان دخالت کنن. همون فقهی که با ما میگه ولایت بالفعله همون داره میگه وقتی در یه شخصی تحقق پیدا کرد دیگه بقیه واسه ساکت بشن. همین حرفا در مورد قضاوت داریم، آقا همه اشخاص منسوبن بالقضاوت در زمان غیبت، درسته؟ اگر روایات قضاوت حالا درست باشه که آقا فرق توی امر قضاوت همه باید رجوع کنن به فقیه. حالا ملت رفتن سراغ یه فقیه داره قضاوت میکنه، یه فقیه دیگه میتونه بیاد بگه آقا منم که منسوبه بر قضاوت بودن، این حرفی که این زده چرته مثلا. نه، همون فقه به این شخص همشین حقی رو نداره، ولی اینکه تو منسوب بودی، ولی قبل از اینکه این تحقق پیدا کنه این قضاوت خاص. به نظر میرسه آره آقای منتظر اومده تو اون یه اشکالاتی کرده، بعد 12 تا فرمایش از حضرت امیر رو این ور اون ور آوردن اثبات کردن ولایت انتخابی رو، که حالا دلیلشون محکم هست یا نه اولا تو شأن بنده نمیخوام حرف بزنم، بعد از اون طرف حالا به نظر میرسه جوابش واضح باشه اون اشکالاتی که ایشون کردن. ولی میخوام بگم حتی این حرفم بپذیریم به جای بنده،
خب من
که برمیخوره
آره که در قوت و ضعف یک حکومت اسلامی این برمیخوره،
یعنی شما میخواید بگید اگر زمانی مقبولیت عمومی نبود
بله.
توی نظر انتخاب اون عبه میره، توی نظریه انتخاب میخوام اینو عرض کنم که
خیلی بیشتر اصرار داره بر حفظ تا جایی که بتواند با هر قیمتی که شده مسئولی که حفظ بکنه.
من میخوام بگم انتصاب این اینجوری هم به نظر نیست که نیست، چون بالاخره تو تحقیق خارجیش نیازمند هست. میخوام بس
من بودم
حالا میخوام بگم جدا از این دعوا چه قائل به انتخاب بشیم چه انتصاب، به نظر میرسه که جفت مشروعیت و الهی میدونن، منتها یه کسی مقبولیت عمومی رو در داشتن مشروعیت الهی واسطه میدونه، یکی نمیدونه، ولی مشروعیت در هر دو صورت چیه؟ الهی. این بعضی اومدن دعوای انتخاب انتصاب زدن مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی، مشروعیت حکومت به مردم است به یه معنا تو انتخاب به همین معناستا، ولی مشروعیت الهی است که جزءش مقبولیت عمومیه. بعضی خواستن میگن نه اصلا مشروعیت چون مردم اومدن رأی دادن این مشروع شد، خب هیچ کس قائل نداره، حتی آقای منتظری هم چنین حرفی نزد. بنده خدا بله انتخاب انتصاب آیه یزدی نظرشون توی انتصاب، آیه هاشمی فرمایشاتشون ظهور داشت توی انتخاب، ولی بازم بایستی دقیق تر بید. آره
شما اول این بحث گفتی که شیعون فقها چه مورد شما رو دیگه رقابت حکومت یه مورد
فتوا دادن
واسه کار آقای خویی دو مورد قبول دارن، یکی رقابت و دیگری عمر حسبه.
نه خب عمر حسبه نه همون عمر افطار رو که ایشون قبول داره، چون اگه قبول نداشت واسه چی فتوا میداد؟ افطاری که هیچ کس قضاوت هم قبول دارن، امور حسبه
به جای حکومت امور حسبه
قبول. احسن تو امور ببینید، امور حس بیه میگن اموریه که دوتا قید داشته باشه. یکی این که مطمئنیم شارع به ترکش راضی نیست، یک. دوم این که متصدی خاص نداره. مثلا یه جنازه مسلمانی افتاده کنار خیابون، میگن یکی از امور حس بس. یعنی چی؟ مطمئنیم چون جنازه مسلمان محترمه، این شارع راضی نیست ترک کنه این کار رو. این بالاخره یه کسی باید اقدام کنه. بید. متصدی خاصی هم نداره که بگیم مثلا آقا اینو میوه فروش هم مثلا این کارو بکنه. آقا نه چی آقا. امور حسبر رو میگن به عهده کیه؟ به عهده فقیه. یکی از شئونه. این تماما امور حکومتیه. بعد خود آیه خویی، حالا فرمایشاتشون هست. آیه خویی توی کتابای ابتداییشون یه فرمایشی دارن. توی کتاب انتهایی مثلا توی منهاج الصالحین شون اصلا یه ولایت فقیه ثابت میکنه از امام هم بالاتر. عجیب غریب. ولی مبناشون امور حسبه است. و اتفاقا مرحوم شیخ جواد تبریزی و مثلا مرحوم آیه معرفت، این بزرگواران که شاگردان آیه خویی هست، اینا تصریح کردن که بعضی هاشون هم متاسفانه توی افواه عمومی هست که مثلا ولایت فقیه قبول ندارن و اینا، تصریح کردن که یکی از مهمترین امور حسبیه حفظ نظام، یعنی همون حکومت رو اینا. اونطور دلایل روایی حضرت امام ممکنه خدشه بکنن، ولی میگن که آقا ما در اسلام امور حسبه داریم، یک، مطمئنیم شارع راضی نیست به ترکش فلان، و امور حسبیه ای که تو شهر اومد، مثلا ولایت بر مجانین، مجنونا رو یکی بس سرپرستی بکنه، این به عهده فقیهه. ولایت بر کسایی که مثلا بی سرپرستن، ولایت بر چی؟ ولایت بر چی؟ ولایت بر محجورین، اون کسایی که قدرت ما فکر ما اقتصادی نداره، این به عهده فقیهه زندگیشو به عهده بگیره. آی خواه اینا میگن امور حسبه منحصر تو این سه چهار مورد نیست، حفظ نظام از امور حسبه است. همه حکومتی هم اینا قبول داره. میگن من نهیدم، من فقط آی منتظر دیدم تو این مسئله تو نصب ایشون فرموش جدید داشته باشه. اینا حالا
اون جایی که با این نظر آقا هم نشونیده که این سمت انتخابه رو میشه.
من نهیدم، من بله بله ببین محکم داره متشابه. مثلا بعضی جاها آقا مثلا فرمودن فلان، یه جای دیگه گفتن یه چیز دیگه ای، میشه گفت آقا این متشابهه، این ظهوره در اون داره، نمیدونم فلانه، اینو میشه حل کرد. ولی میخوام بگم حتی همون ظهور هم میخوای بگیری، متشابه هم میخوای بگیری، به جای بالاخره مشروعیت الهیه. آره آره من داشتم جدا کرده بودم، شاید دفعه بعد میارم، چون یه ذره سنگین بود کیفم اینه. این هست. حالا پس ببخش من یه جنبندی بکنم. بحث ابتدایی که بود این بود که آیا حکومت ما دینی هست یا نه. از کردم یه عده جواب دادن که نه، به دلیل اینکه احکام اولیه اسلام ابین رفت، که از کردم ولایت مطلقه فقیه حضرت امام ناظر به اینه. این که یه حرف. یه عده دیگه گفتن که نه دینی نیست، آره فساده، چه تو کارگزاران چه توی جامعه. گفتم با همین ملاک هایی شما خواهی ببینی، خب حکومت امیرالمومنین هم زیر سوال، یعنی یه حرف بود. یه عده دیگه جواب داده بودن که نخیر، حکومت فعلی مشروع نیست. چرا؟ چون مشروعیت شاید دست داده. عرض کردم این حرف جورنالیستیه، مشروعیت اصلا الهیه، هر کسی قائل بوده مشروعیت الهیه. و وارد جزئیاتش هم نشد، یعنی بحث علمی بود این بحث، وارد جزئیات نشدیم که اصلا مقبولیت هم آیا هستش یا نیست. که الان آیا مثلا آره که واقعا مثلا مقبولیت آقا از مقبولیت امام مثلا کمتره بیشتره، وارد ایناش دیگه نشدم. حالا یه جوابی من به نظرم میرسه توی این جواب به حکومت آیا حکومت ما دینی هست یا نه، من جواب به ذهنم میرسه، من این عرض میکنم بعد حالا فکر بکنیم دفعه بعد حالا بیشتر بحثی صحبت بکنیم. که به نظر میرسه به لحاظ مشروعیت، به لحاظ اهداف، به لحاظ جهتگیری ها حکومت ما دینی هست، به لحاظ اجرا تحقق خارجی اینا ممکنه ضعفایی داشته باشه که داره، خود امام تصریح کرده، خود آقا تصریح کرده. به عبارت دیگه جواب به سوال آیا حکومت ما دینی هست یا نه آری و نه، هم آری آره هم نه. آری به جهت اینکه مشروعیتش الهی، میگم چه قائل به انتخاب بشیم چه انتصاب اهدافش، حالا اهداف حکومت دینی رو میبرم و بحث کنیم که چی هست اهدافش، نمیدونم چیش فلان. اولا بنا رو برای این گذاشتیم که دینی باشیم. آره از این طرف هم ممکن نمیشیم که به لحاظ اجرای سلسله مشکلاتی هست و اتفاقا اشکالاتی که هست به دلیل اینکه دینی نیست، نه اینکه حکومت دینی اشکالاتی داشته باشد. جامعه ما الان یه سری مشکلات داره، حرف اینه که این مشکلات نه به سبب دینی بودن حکومته، به سبب اینه که یه مقادیر دینی نیست، بعد دینی تر بشه.
امام توی ترانسیکی بودن تماخیر شعاری که دیدن اصلاح آزادی حکومت اسلامی بودن، ظاهران امام اونجا میگن که اینو درستش کنه، ما بخواییم به سمت حکومت اسلامی حرکت کنیم، ما نمیتونه حتما ما تیخونی انتظار خاصی ایجاد میکنی که بعدا اینجا میشه بودن که اینجا حکومت کار معصومه، ما بخواییم به سمت اون حرکت بکنیم.
اصلا حضرت امام درس ولایت فقیهشون عنوانش چی بوده؟
حکومت اسلامی.
اصلا خیلی این دعوا واقعا ژورنالیستیه، میگن حکومت اسلامی، بعضی قائل به حکومت اسلامی نه جمهوری اسلامی فلان، تا یکی میگه حکومت اسلامی میگن این شخص مخالف مردمه فلان. اصلا اینجوری حکومت اسلامی یعنی آن محتوا مشروعیتشو از اسلام میگیره فلان میگیره، حکومت یعنی این. اون تا غالبش چیه؟ جمهوری. یعنی اسلامیت محتواست به قول حسن رحیم‌پور، جمهوریت قالبشه فرمشه، و وحی منزل هم نیست جمهوریت. شاید یه کسی یه مدل دیگه ای اوقات خیلی بهتر بود، آقای مسلمان یه مدل دیگه ای دارم، یعنی حالا تا اینم بگی زود میگه ایشون مثلا با جمهوریت مشکل داره، نه ایشون میگه آخه جمهوریت واقعا به این سبک که الان هست واقعا مشکل، هر کسی میفهمه مشکل داره. آقا یه سپور یه رأی داشته باشه، یه کسی که استاد دانشگاه هم یه رأی داشته باشه، بعد شما اضافه کنید تبلیغات و تورهای نامرئی و چی و فلان. بعضیا یه نظرات دیگه‌ای دارن، چون اینکه حضرت امیر مگه جمهوری بود حکومتش؟ حکومت دینی امیرالمومنین مبتنی بر بیعت بود، بیعت اسلامی میشد حکومت. حکومت اسلامی علی ابن ابی طالب میشد بیعت اسلامی. این ناظر به فرم، این لازم به ناظر
اینه که مثلا تقسیم مجلس شما این دو تا راه بود، یا اینه یا اینه، یا دیکتاتوری یا دموکراسی.
بله
راستش اصلا هیچ کدوم اینا نیست، یعنی تو قواعد اسلامی نه دیکتاتوری داریم نه مثلا جمهوریت دموکراسی هر مردم یه راه سوم بود.
خود دموکراسی هم تعریف داره، دموکراسی گردی داره.
آره اگه تعریف داشته باشه از اینکه 70 تا تعریف داره دموکراسی توی قاموس. آقا ببخش یه ذره طولانی شد، به سلامات بفرست.
اللهم صل على محمد.
برای جلسه بعد انشاءالله من میخوام یه بحثی وارد بشم، یه ذره بحث دقیقه، و اون اینکه ما همش این بهمن بحثی که الان شد می‌خواستم یه جلسه سرته اصلا واردش نشیم، چون تو کتاب‌های دینی و کتاب‌های نمیدونم بینش و کتاب‌های نمیدونم دانشگاه و ترم یک و دو همه اینا معمولا خوندی برات مطلقه چیه فلان چیه. حالا یه ذره طولانی شد عذر می‌خوام، چون بعضی هم بحث می‌شد من وارد می‌شدم، ولی یه بحث خیلی مهمی که اینجا هست اونم اینه که آقا ما فرض کنیم اومدیم گفتیم که عنوانی به نام عنوان مصلحت عنوانی دینی است، خب عنوان من درآوردی نیست، اینو فرض کنید که پذیرفت. حالا بیایم نشون بدیم که فلان جا که حضرت امام فلان تصمیمو گرفت واقعا هم چی بود؟ مصلحت بود. بعد گذشته 30 سال نمیدونم 25 سال 30 سال این کار اگه ما نکنیم خیلی دیگه بیچاره، یعنی مسخ یه طرز فکر به نظرم از این بهتر نمیشه که خودمون منحصر کنیم به بحث ولایت فقیه و بحث اینجوری. خیلی لازمه ها، ولی کافی نیست به هیچ وجه. باید من یعنی به نظرم ناشکری خیلی زمینی ناخودآگاهی توش خوابیده که بعید نیست یه اتفاق خاصی بیفته با این نگاه ما که بحث ولایت فقیه منحصر می‌کنیم به این بحثا که آقا مصلحت داریم تو شرع داریم. دقت بکنید جواب طرف مقابل هم ما ندیم، چه طرف مقابل میگه حالا داریم یا نداریم، به من نشون بده اینجا مصلحت بود یا نبود. اصلاً بنده میام میگم آقا حضرت امیر اینجا این برخورد نکرد، این فقط نشون میده که اینجور کارا موردی هم هست، خیلی هم وقت میبره، به نظر میرسه که هیچ کاری هم نشده، چون افراد یا موافق ولایت فقیه بودن که اینجوری بحث میکردن همه رو رد می شدن، نشون نمی دادن واقعا مصلحته، یا ضد ولایت فقیه بودن کلن مصلحت و عنوانش می برن زیر سوال. یه کاری به نظر می رسه که لازم باشه اینجا که خود موافقین این تر انجام بدن که این کارهایی که فعلا شده رو نشون بدین درسته. خب من حالا انشالله که خدا لطف کن جلسه بعد میخوام به یکی از مصادیق تصمیم گیری های آقا توی جنات اخیر بپردازیم که چرا حرف آقا درست بود. این یه ذرم پرروازی آقایی به نظرم لازمه، هم برای خود آدم یه ذره لیتمئن قلبی میشه، هم این که آدم جاهای دیگه که گفت، چون ببینید هر قضیه در زمان خودش بررسی این که آیا مصلحت هست یا نیست یه مقدار مشکله. ماها بعضن چون این مشکله بعدش هم این کار رو انجام نمیدیم، درست که بعدش میشه. الان قضیه بنی صدر بسی روشن میشه که مصلحت سنجی امام چی بوده اونجا، سر قضیه آقای منتظری، سر چی سر قضیه دفن آقای شریعت مداری مثلا، اون قضیه که رخ داده بوده، سر قضیه بعد، سر قضیه خود مربوط به رهبری آقای خامنه‌ای، سر خیلی موارد هست ایشون یه مصلحت سنجی هایی که یه تصمیم گیری هایی کردن. به این مورد مورد چون گذشته الان دیگه همه چی روشنه، به این نشون بده که واقعا هم درست بود. اون وقت این کاری که میکنه آدم دیگه آرام میشه، زمان بعدی که توی زمان خاصی آقا یه تصمیم گیری میکنه آدم دیگه یه ذره دلش مطمئنه که آقا ما قبلی ها رو بررسی کردیم مصلحت بود، توی زمانم نمیشه مصلحت سنجی کنم، من دو ماه دیگه بهت نشون میدم این چه مصلحتی داشت. آدم دلش ذره محکم‌تره.